عقاید، نظریات و مطالبی که از جانب مجریان برنامه‌های رادیو ابراز می‌شوند، لزوماً بیان کننده نظرگاه‌های مدیریت، کارکنان و آگهی دهندگان رادیو نیستند. همچنین عقاید، نظریات و مطالبی که توسط شنوندگان رادیو و یا مهمانان برنامه‌ها مطرح می‌شوند، لزوماً نشانگر دیدگاه‌های مدیریت، کارکنان و یا آگهی دهندگان رادیو ایران نمی‌باشند. رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 323-520-KIRN یا 54-76 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها از ساعت 10 تا 12 مجدداً پخش خواهد شد. چون شنیدم که گفته شده که بنده در خدمتتون امروز شاید نباشم، خواستم با آقای برسم که روز دوشنبه 15 برنامه به صورت زنده و لایو پخش میشه و من هم اکنون در استودیو رادیو هستم و در خدمتتون هستم. البته خطهای ما غیر از یک خط، 4 خط ما پر هست. با شنونده ی عزیز اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو.
آقای دکتر.
بله بفرمایید.
سلام.
سلام.
من خواستم اول ازتون تشکر کنم. من چندین ساله که با برنامه‌های شما آشنا هستم. بهتون گوش می‌کنم و خیلی ازتون یاد گرفتم. چندین بارم تلفن زدم، مزاحمتون شدم. در مورد مسائل و مشکلاتی که داشتم صحبت کردم و راهنماییتون خیلی موثر.
لطف دارید.
من قدری به برنامه‌های شما گوش دادم و به سیدیاتون که بیشتر وقتا تو ذهنم وقتی مشکلی پیش میاد باهاتون مشورت میکنم و تقریبا جواب سوالامو میگیرم.
خب لطفاً پولش رو بابت مشورت رو بفرستید، من آدرس میدم خدمتتون، پول رو حتما بفرستید. خب میفرمایید.
باور کنید همینطوره، یعنی وقتی مسئله پیش میاد همیشه میگم دکتر هولاکوی الان ممکنه چی بگه و تقریبا مطمئنم که شما چی میگید.
خب دیگه بنابراین پس چی دیگه، حق داشتن دوستان بگم برنامه نیست، بنابراین دیگه کار تمام شده. میفرمودید.
خواستم ازتون خیلی تشکر.
لطف دارید، ممنونم.
آقای دکتر من یه سوال خیلی کوچیکی دارم ازتون. یه در واقع مشکلی هست که من از یعنی نمیتونم یه چیزی رو تفکیک کنم تو حرفای شما و اینو درست درک کنم. وقتی به شما تلفن میشه و ازتون سوال میشه در مورد اینکه مسائل مشکلات رابطه زناشویی وجود داره و اینا، شما معمولا میگید که دو چیز رابطه زناشویی رو نگه میداره، یکی رابطه جنسیه و یکی بچه است. من اینو بارها ازتون شنیدم. بعد از طرف دیگه باز شنیدم که وقتی صحبت میشه بعضیا دست به گلایه میکنن یا مشکل براشون پیش میاد و میگن ما رابطه زناشویی فقط به صرف بچه مونیم، شما میگید که این امکان نداره، برای اینکه تو این مدتی که شما تجربه داشتید هیچ وقت نشنیدید یا ندیدید که یه زن و مردی فقط به صرف داشتن بچه بتونن با هم بمونن. من اینا رو نمیتونم اصلا تشخیص بدم. اگر دو چیز رابطه زن و شوهر رو نگه میداره و یکیش بچه هست، چطور ممکنه که هیچ وقتش زن و شوهری به خاطر بچه با هم دیگه نمونن؟
نه آخه شما نتیجه گیریتون از نظر منطقی توش اشکاله. حرف این است که زندگی زناشویی به دلیل ویژگی‌هایی که داره، وقتی که بچه درش باشه، رابطه جنسی باشه، دو تا قلابی است که بیش از هر عامل دیگه به ثبات و دوام و استمرارشون کمک میکنه. این برای قضیه. دوم اینکه بعد شما برگردید بگید من به خاطر بچه موندم، رابطه زناشویی اونجا مونه، شما اینجوری نمیمونی. یعنی شما میتونه رابطه زناشویی وقتی توش بچه هست، یه نوع ارتباطاتی پیدا میشه، ده ها و صد ها موضوع مطلب و جهت و هدف و مسئله پیدا میشه که زن و شوهر هم از خودشون هم از مسائلشون تا یه حدودی میزن و اون توجه میکنن. ولی این که من در حالی که این زندگی زناشویی برای من چیزی نداره، فقط توش بچه داره، که توش قرار نیست بمونم، برای این که ما به عنوان یه موجود مسئلمون بچه نیست، مسئله هوا نیست که اگه نباشه بمیریم، پس میمونیم برای این که نمیریم. و بعدم من عرضم خیلی مشخصه، همونطور که خودتون اشاره کردید، وارونه مطلب رو نگاه کنید. یه کسی بیاد به من بگه من دانا هستم، توانا هستم، خودکفا هستم، نگران نیستم، در یه زندگی بد زناشویی موندم، من میخوام ببینم چجوری میتونه برای من اینو توضیح بده. یعنی اونجاست که مسئله است. برای اینکه یه همچین آدمی قرار بوده که ازدواج درستی میکرد. اگر ازدواج که اشتباه شده که میتونه بشه، یا روابط و آدما تغییر پیدا کردن که میشه، الان مسائل دارن، مسائلشون رو باید حل کنن. بنابراین مسائلی که نمیشه حل نکرد، جدا هم نشد، گفت به خاطر بچه‌ها من مونم. برای بچه‌ها از کجا تو این مدت پیدا شدن؟ این بچه‌ها که الان مثلا 4 سال و 6 سالشونه، پس شما قرار 7 ساله با هم هستید، این 7 سال مسائل مشکلات خودتون رو چک کردید. به من نشون میده تو این 7 سال با دانایی، توانایی و با خودکفایی و بدون نگرانی مسائل نتونستید حل کنید، بعد همچنان موندید. نه درست است، متوجه نحوه استدلالتون هستم، ولی در حالی که این در از این ور برای خودش حرکت میکنه، معناش این نیست که بود و نبودش میشه مشخص کرد. یعنی اگر رابطه زناشویی رو ازدواج و رابطه زناشویی رو بچه و رابطه جنسی نگه میداره، پس ما میتونیم بگیم آدم های کنار هم هستن به خاطر رابطه جنسی. نه، همچین چیزی اصلا کفایت نمی کنه که شما این همه حاضر باشید رنج ببرید مسئلهش. یا آدم های کنار هستن به خاطر بچه ها، مخصوصا اون برای قضیه رو که نگاه کنید، که غالب اوقات وقتی روابط بده معلوم نیست به بچه ها آسیب بیشتری خورده نشه. پس بنابراین من ممکنه حتی نادانی که اون مسئله اولی گرفته، من یه فرضی دارم که اگر بچه تو این خونه باشه که زد و خور است و گرفتاری است و آسیب است و احتمالاً بیماری، این هنوز بهتر از اینی که ما جدا بشیم. خب باید مشخص کنید که این نظر که میتونه بعضی وقت درست باشه با دانایی گرفته شده. و بعدم به من بگید که مسئله نگرانی شما چه بوده؟ آیا این نگرانی با واقعیت‌ها میخونه؟ یعنی به عنوان یه ترس، it's a fear، یه خطر واقعی خارجی است که آدم میتونه بفهمه، یا اینکه نه، it's anxiety، یه خطری است که نه واقعی و نه خارجی، شما برای خودتون درست کردید. به همین جهت است که چون ببینید شما وقتی که نگاه میکنید به سراسر جهان، نه تنها مردم ایران، این ماجرای بچه‌ها به نظر من بازی و بهانه است. حالا اون ورشو نگاه کنید، من به عنوان یه آدمی که یه مسئولیتی دارم و معلم بودم و هستم به ماجرا نگاه کنید. شما ببینید 100 تا آدمی که معتقدن به خاطر بچه‌هاشون موندن، نه، مشکل نادانی، ناتوانی، نیازمندی، نگرانی. این ور. دوم نگاه میکنید، تمام فاجعه تاریخ و بدبختی تاریخ از این 4 تا نون بوده. حالا بیا چیکارش کنی؟ باز بیاد هنوز به خاطر اینکه شاید یه کسی فکر میکنه که به خاطر بچه‌هاش تو این رابطه مونده، هم داناست، هم تواناست، هم خودکفاست، هم امنیت و آرامش داره، به خاطر بچه‌ها توی زندگی بد مونده، من فکر کنم که این قاعده درست نیست. قواعد کلی و عمومی قواعدی هستن که برای 70%، 80%، 90% هستن. ولی همطور که شما فرمودید، من یه ادعای بدتر از اون کردم، گفتم نه تنها برای 99%، من هنوز ندیدم. من هنوز تو این مدت شاید میشه حداقلن 30 چند سال که تو این کار بودم، یک نفر رو ندیدم که بیاد به من نشون بده دانا، توانا، خودکفا و امن و امان بوده، زندگی زناشویی بدی داشته، به خاطر بچه‌هاش مونده. من خوشحال میشم اومدم و بشناسم، و چون عملا ندیدم و هر وقت که تو کار تراپی بوده، هر وقت سر کلاس بوده، حداقل چند هزار نفر رو خط رادیو تلویزیون که این موضوع روشن، چون 13000 نفر من رو خط رادیو تلویزیون باشون صحبت کردم، حداقل 1000 تا 2000 تاش مسائل زناشویی بوده، و تو اینا حداقل 500 تا شاید حتی 1000 تاش مسئله بچه‌ها مطرح، من ندیدم یه کسی بیاد به من دانایی و توانایی و خودکفایی و امنیت و آرامش رو نشون بده بعد بگم به خاطر بچه‌ها مونده.
من حرف شما قبول دارم، اینکه می‌فرمایید به خاطر بچه معمولا کسی توی ازدواج نامناسب،
نه لغت معمولنتون چیز هیچ وقت نمونده، من میگم ندیدم.
بسیار خوب، ولی از طرف دیگه وقتی میگید که توی رابطه زناشویی رو بچه و رابطه جنسی نگه میداره، اگه رابطه خوب هست چه احتیاجی به بچه هست؟ یا رابطه زناشویی که خب حتما مهمه، ولی چه احتیاجی هست که بچه اون رابطه رو نگه داره؟ اگه یه چیزی خوب هست که خوب هست.
نه یه چیزی که خوب هست بزن که شما بگید یه چیزی غذا خوب اگر هست هست، ولی توش چی نیست. یعنی چی از زندگی زناشویی یه تعریفی داره به عنوان خانواده و تولید مثل؟ شما که نمیتونید بگید من یه زن و مرد از همچون خوششون میاد این خوب است و اسم شده خانواده. میتونید بگذارید، ولی در طول تاریخ اینجوری نبوده. از 100 تا خانواده 95 تاش اینجوری نبودن. بنابراین یه کسی برگر بگه، من از یه پسری دختری خوشم میاد، بعدم بچه نمیخوام. بله من بازم چون فرمودید برنامه های منو شنیدید، من یه حرفی زدم به نظر من خلافشم ندیدم. آدمای عادی در شرایط عادی دوست دارن ازدواج کنن، آدمای عادی در شرایط عادی دوست دارن بچه دار بشن. هر وقت کسی گفته دوست ندارم ازدواج کنم و هر وقت کسی من گفته نمیخوام بچه داشته باشم، من هر وقت رفتم سراغ گذشته تونستم بگم ای بس کجاست. یعنی روزی که کسی من گفته من اصلا اهل بسکتبال نیستم و یا هرگز تو عمرم دست به توپ نزدم، آمدم نگاه کردم دیدم یه اشکالی در مورد ورزش و توپ وجود داشته، ولی آدمی که مشکل با ورزش و توپ نداشته دیدم بالاخره توی بازی شرکت کرد. و بعدم یادتون باشه من دو تا بحث دارم، یه بحث کلی دارم که بحث کلی با استثناء کاری ندارم. بعدم تازه من که تو این زمینه که چالش کردم گفتم اون کسی که خودشو استثناء میدونه بیاد جلو و هنوز نشنیدم. حتی دیگه کسی نمیده بگه من جزء اون گروهم که من به شما میگم الان یکی اومد شاید نظر او درست باشه. و بعدم بلغم مسائل بعضی وقت فردیه، یه فردی یه سوال مشخصی داره. بنابراین وقتی شما یه بحث جامعه شناسی میکنید یه بحث درصدی دارید. جامعه شناسی بحث درصد هاست، روانشناسی بحث فرده، ولی تو هر دوتاش اندازه گیریه، ولی این اندازه گیری در جایی مختلف متفاوته. بنابراین این حرف ها میتونه همچنان همش درست باشه. زندگی زناشویی رو رابطه جنسی و بچه بیش از همه نگه میداره، دوتا قلاب هستیشه. در این حال آدم ها به خاطر بچه تو زندگی بد نمیمونن، دلیل اصلیش نادانی، ناتوانی، نیازمندی، نگرانی. من به پیام ها رستم ولی خوشحال شدم با تون صحبت.
ممنون
از محبت. شنگان اجمن بعد از چند پیام با ما باشه.
Do you speak the language of intelligence? زبان اطلاعاتی؟ Then consider a career with the CIA. Here as a language instructor, you will contribute to the vital mission of protecting America. It is an opportunity to really make a difference while advancing and enhancing your career and earning a competitive salary. You will enjoy our receptive students, truly interested in learning what you have to say, whether you specialize in a Persian, Arabic, Asian, or Russian language. The coursework is intensive and meaningful, and you will use the latest in language learning technology. So consider a career with the CIA, because without you, we would be speechless. Visit CIA.gov and click on careers. That is CIA.gov. The work of a nation. The center of intelligence. اقدام ملی. مرکز اطلاعات امنیتی. Equal opportunity employer. U.S. citizenship required.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده ارجمند بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که کنفرانس تشکیل و تغییر شخصیت رو همین چهارشنبه 17 سپتامبر در شهر ایرواین در منطقه اورنج کانتی خواهم داشت. محل برگزاری این کنفرانس اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مک‌کیب وی در شهر ایرواین است. سخن درباره چگونگی شکل و فرم گرفتن شخصیت و تغییر خود هست. روز پنجشنبه 18 سپتامبر کنفرانس چرا آزاد و آزاده نیستیم از در اولمپیک کلکشن برگزار خواهد شد. نگاهی روانی اجتماعی یا روانشناختی جامعه شناختی به موضوع آزادی و آزادگی مردم ایران. ضمناً این رو یادآور بشم که این عنوان که تازه هست و کنفرانسی است که قبلا من نداشتم، بعد از گفتگویی است که با تلویزیون ایرانیان آقای لیمونادی داشتم و از این هفته آنگونه که فرمودند که برنامه که از ساعت 11 تا 12 روزهای یک شنبه از کانال 18 یا در اورنج کانتی 35 پخش میشه، دو یا سه بخشی که در این باره چرا تلاش 100 ساله مردم ایران برای رسیدن آزادی یا به آزادی به نتیجه نرسید، در اونجا مطالبی گفتم و به خاطر اون به فکری همچین کنفرانس 24 ساعتی افتادم. به هر حال روز همین پنجشنبه 18 سپتامبر کنفرانس چرا آزاد و آزاده نیست تیم در المپیک کلکشن برگزار خواهد شد. هر دو کنفرانس از ساعت 7:30 بعد از ظهر خواهد بود، 8 هفته ادامه خواهد داشت و هزینه ثبت نام هم برای 24 ساعت اون $100. و بالاخره با آگاهیتون میرسونم که عازم سفری 3 شب و 3 روزه به انسنادای مکزیک هستیم. این سفر از روز جمعه 7 نوامبر کمتر از 8 هفته دیگه آغاز شده و تا روز دوشنبه 10 نوامبر ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی بسیاری برای دوستان در نظر گرفته شده. من هم سه کنفرانس و یک جلسه پرسش و پاسخ هم داشت. بنابراین اگر مایلید در این سفر با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
خسته نباشید. من سوالی از خدمتتون داشتم.
بفرمایید.
اینه که من وسایلی که خیلی مثلا دوران جوانی داشتم و دور نمیندازم و رابطه من مثلا دوستانی که 5 سال 10 سال پیش حالا یا اصلا جدا شدیم یا با هم مشکلی داشتیم با هم چیز داریم، بعضی اوقات سعی میکنم که برقرار کنم. بعد چند وقتی که یکی از دوستان گفتش که تو مشکل داری و اینو بهتره با آقای هلاکویی در میون بذاری، خواستم راجع به این یه توضیح بفرمایید.
بله چشم. ببینید یه بحثی کلی وجود داره که ما در دوران کودکی با یک مسئله در زندگی روبرو میشیم که چیزها رو تا یه دوره‌ای و یه زمانی باید بگیریم و نگه داریم و بعداً باید رها کنیم. یعنی یه بچه آغوش مادرش رو تا کی بخواد بعد رها کنه، شیر رو تا کی بخوره تا کی رها کنه، ما غذا رو تا کی بخوریم کی رها کنیم، یه بازی رو کی بگیریم و شروع کنیم، چه زمانی رها کنیم بریم بازی دیگه. یعنی اصولا اون چیزی که به عنوان hold on and let go یه موضوع بسیار مهمی است که هنر زندگی است. و بنابراین اگر من شما تو زندگی یه چیزی رو نگه نداریم و زود از دست بدیم یا نگه داریم و حاضر نباشیم از دست بدیم، میتونیم از پا در بیم. پس این موضوع بسیار بسیار مهمیه و آدم‌ها از این بابت بسیار متفاوتن در همه زمینه‌ها که الان شما به یکی دو تا مورد اشاره کردید. دوم، به نظر میرسه برای بیشتر افراد این موضوع میتونه نتیجه یک آسیب باشه و اون آسیب اینه که کودک انسانی بین 14 ماهگی تا 36 ماهگی با مهمترین موضوع زندگی که آزادی و استفاده از بدن و عضلاتش هست و به نوعی انتخاب و اختیاری که مبتنی بر کنجکاوی روبروست. یعنی شما یه بچه 14 ماهه، 18 ماهه، 20 ماهه رو وارد یه جایی بکنید و بعدن چشماشو نگاه کنید، ببینید چجوری همینجوری همه جا میچرخه و بعد ببینید به مجرد که یه چیز جالبی دید با چه اشتیاقی بدون توجه به هیچ چیز دیگه راه میفته و به سمت اون میره و بعدم چه کنجکاوی برای تشخیص همه چیز داره که همه چیز رو دست بزنه، یه عملی روش انجام بده، اگر یه پله ببینه مثل اینکه خیلی چیزا بهش دادن راهی میشه که از پله خودشو بالا بکشه. بنابراین به نظر میرسه که انسان بین 14 ماهگی تا 36 ماهگی مخصوصا میخواد همه جهان رو تجربه کنه و میخواد آزاد باشه و به همجاست که مسئله اصلی خودمختاریه، اتانومی و آزادی، و به همجاست که خانواده قرار هست یه محیط امنی برای بچه درست کنه و او رو آزاد بگذاره. اینی که پارک رفتن، اینی که توی وان حموم نشستن بازی کردن در حالی که مواظب بشیم، اینی که توی خونه ای که هیچ چیزی نیست که جای نگرانی باشه و بنابراین بچه به راحتی میتونه حرکت بکنه، اصلا موضوع فوق العاده مهمی است. و چون هیچ وقت ما در هیچ دوره سنی به اندازه 14 تا 36 ماهگی نمیتونیم آسیب بخوریم و تا آخر عمر اصلا پاشیده بشیم، بسیار این آزادی و خودمختاری مهمه. این همه تاکیدو میکنم برای که به نظر میرسه مغز میخواد همه چیزو تجربه کنه. یعنی درست مثل دستی است که دراز میشه، میخواد اینجا بره اونجا بره، پایی است که میخواد اینور بره اونور بره. و اینی که شما وقتی بگی بچه مثلا 2 ساله رو ببرید توی مال، میبینید نیست، یا ببریدش فرض کنید یه گروسری استور، میبینید اگر نگران نباشه و وحشت زده نباشه به خاطر اینکه این گونه بارش آوردی، میره. یعنی شما همیشه با مشکل دنبال بچه دویدن روبرو هستید برای یه بچه سالم که میخواد جهان رو تجربه کنه. حالا اتفاقی که میفته برمیگرده کمی به موضوع ادرار و بعدن مدفوع، و این موضوع برای بچه چیز عجیب و غریبی است. برای که فکر کنید یه بچه‌ای با این واقعیت روبرو میشه که از بدنش چیزی خارج میشه، و مخصوصا وقتی به مدفوع میرسه یه چیز عجیب و غریبی است. و بعدش هم متوجه میشه که این رو مثلا از اطرافیان چگونه باش برخورد میکنه. حالا شما بیاید یه بچه‌ای رو تصور کنید که در دوره 14 تا 36 ماهگی پدر و مادر و عزیزان و اطرافیانی داشته باشه که نسبت به این ادرار و مدفوع به دلیل باورها و حالتهای روانیشون حساسیت داشته باشه و بنابراین بچه رو به نوعی محدود یا مقید کنن یا براش آداب و رسومی رو مشخص کنن یا وقتی بچه مدفوع یا ادرار داره حالا واکنش اونها اونقدر مهربانانه و متوجه حالات کودک چون نیست آسیب زننده بشه. نتیجه چه خواهد شد؟ بچه کاری که میکنه که تقریبا بیشتر بچه ها اگر همه میکنن خودشو نگه میداره. یعنی وقتی من ببینم مدفوع و ادرار من باعث درد سره، خب وقتی من این احساس رو کنم خودم رو نگه میدارم. وقتی نگه داشتم چی میشه؟ بدن بعد از چند دقیقه که نگه میداره مدفوع رو بر میگردونه و بنابراین بچه هم آزاد میشه و راحت میشه. فردا که معمولا 24 ساعت بعدش دوباره برمیگرده من باز همین تجربه رو میکنم. نتیجه چی میشه؟ من با یه بچه روبرو میشم که دو روز سه روز به اصطلاح معده‌اش کار نکرده، اجابت مزاج نکرده و معمولا به خاطر این رفتن چون مقداری از مایع یا آب اون مدفوع گرفته میشه حتما حالت یبوست و درد پیدا میکنه. حالا دردم داره، حتی میتونه خونریزی هم داشته باشه. و گرفتاریایی که بدن آدم‌ها تو بزرگسالی هم پیدا می‌کنه یه مقدارش از همینجاست. پس بنابراین حالا این موضوع عادی و معمولی به خاطر برخورد و رفتار غلط پدر و مادر شرایطی رو به وجود آورد که بچه حالا دائما باید خودش رو یه جوری بگیره و خودش رو کنترل کنه. شما به چشماشون، به پاشون، به نوعی که پاشون رو به هم می‌چسبونن بچه‌ها نگاه کنید، کاملا می‌تونید ببینید که توی مشکلی گیر افتاده که به نوعی باید باش برخورد بکنه ولی اصلا توان این کار نداره. اما اتفاقی که تو سیستم عصبی و مغز میفته اینه که این ماجرای هولد آن و نگه داشتن به صورت یه موضوع جدی اونجا جا میفته. درست مثل اینکه شما یه مهارت یاد میگیرید. یاد میگیرید دوچرخه سواری یا پینگ پونگ. حالا هم شما یه مهارتی پیدا میکنید در جهت خودداری و این خودداری سبب میشه که همیشه هر چی دارید نخواهید از خودتون دور کنید و دور بریزید. یعنی این میشه یه زمینه‌ای به عنوان در حقیقت طبیعت دوم شما. یعنی من اصولاً با اینکه یه چیزی رو از خودم دور کنم مسئله دارم. بنابراین من نمیخوام اشیاء خونمو دور بریزم. من نمیخوام لباسای قدیمیمو دور بریزم. من نمیخوام غذامو دور بریزم. بنابراین تا آخرش میخورم. و بعدم حتی در جهت ابراز تا اونجا میتونم برم، من عقیدمو نمیگم، نگه میدارم. شما حتی اگر از من آدرس بپرسید بهتون نمیدم. علتش هم این است که این یه اطلاع و خبری است که من دارم و شما ندارید. من چرا چیزی که من دارم به شما بدم؟ و بنابراین شما با یه آدم خسیس، با یه آدمی که بسیار گرفته است، با یه آدمی که همیشه همه چیز رو نگه می‌داره، ذخیره می‌کنه روبروی. این میتونه اینقدر شدید باشه که بسیاری از آدما حتی برای رفتن به دستشویی در بزرگسالی هم یه ذره دودلند. مثل که باید اونم نگه داره. حتی برخی از اوقات اون سیفون رو نمی‌زنن. و این نتیجه اشتباه نیست، یعنی یه نوع همون پیام قبلی است. یا دوست ندارن آشغالاشون رو دور بریزن. شما با بیماران روانی روبرو میشید که خونهشون پر آشغاله، یا شما با آدمای روبرو میشید که وارد خونه مثلا با 4 تا اتاق خواب میشید، میبینید تمام روزنامه‌ها و مجلاتی که اصلا وقتی هم که اومده نخونده اینا اونجاست و هی بهش میگین روزنامه مجله رو برای چی نگه داشتی؟ میگه حالا یه روز آدم شاید بخواد یه مقاله‌ای بخونه. خب میری کتابخونه میگیری، ولی شما میبینید بچه‌هاش جا ندارن، همسرش جا نداره زندگی کنه، اما ایشون دو تا کوه مجله و روزنامه داره. مجله و روزنامه که گفتم در روز خودش نخونده و ای بسا هرگز هم نخونه. این اون حالت نگاه دارنده و بازدارنده است که سبب میشه انسان این چیزها رو دوست داشته باشه. برای کسانی که حتی زمینه هنری ندارن، جمله‌مو تکرار میکنم، زمینه و مایه هنری ندارن، یعنی مایه هنری ندارن، جوهر هنری ندارن، با زمینه فلسفی، با تاریخ هنر، با جلوه‌های خاص هنر آشنا نیستن، علاقمندی به چیزهای قدیمی و عتیقه هم از همینجا میاد. یعنی اصولا هر چیزی که یه جوری مال گذشته است و نگهداری باید بشه و آدم ازش استفاده نمی‌کنه و همینجوری اونجا هست، براشون بسیار جالب و جاذب میشه، یعنی که یه دنبال اونن، در حالی که مایه هنری ندارن. بنابراین مسئله نگهداری میشه یه پترن، یه انگاره مغز که من هر چیزی رو بهم بدن نگه می‌دارم. من حتی کلینکس هم ممکنه با وجودی که ازش استفاده کردم هنوز یه ذره نگهش داره. اگر من میگه برای چی نگهش داشتی میخوای استفاده کنی؟ حتی نه، ولی خب حالا دستم، حالا شاید کلینکس دیگه ای نبود، بعدم خواستم کفشم رو پاک کنم. مثال، یعنی استدلال برای خودم میکنم و بنابراین اون چیزی که دوستتون به شما گفتن کمی درش میتونه حقیقت باشه. من راجع به شما نمیدونم، ولی شما با آدمای بسیاری روبرو میشید. این تبدیل میشه به خسیسی، یعنی یه عده‌ای هستن که واقعا فکر میکنن پول باید در آورد و نگه داشت و حسن نباید خرج کرد. وقتی خرج میکنن اذیت میشن و وقتی شما ازشون مثلا پولی میگیرید یه جوری که به شما نگاه میکنن مثل که به دشمنشون نگاه میکنن، برای که فکر کنن شما یه چیزی از اونها کندید. و این همون چیزیست که برخی از اوقات آدمای خسیس زندگی رو برای خودشون و دیگران اینقدر سخت میکنن که همیشه دارن رنج میبرن. یه زن و مردی رو تصور کنید که صبح تا غروب داره همسرش رو به محاکمه میکشه، چرا این خرج کردی، چرا اینجوری شد، چرا اون پول داری، چرا این گرفتی، در حالی که رنجی که الان دارن به وجود میارن از لذت اون پول ده ها برابر بیشتره و با اون پول هیچ جایی هیچ لذتی نمیبرن و حتی اون پول خیلی راحتتر بدون درد و رنج دارن در میارن. بنابراین شما با یه موجودی به اسم خسیس، با یه موجودی به عنوان آدم نگاه دارنده، ذخیره کننده، باز دارنده روبروید و این تو زمینهای احساسی عاطفی هم میتونه باشه. این آدما در ابراز علاقه و محبت هم مسئله دارن، یعنی فکر کنم خب یه دفعه بچه‌شون گفتن دوست دارم، یه هفته قبل گفتن، اینکه میشه روزی 10 دفعه گفت نمیگن، یا به همسرشون همینطور. این است که شما میبینید در این زمینه هم حالت بازدارنده دارن. خانمی سر کلاس من میگفت که بعد از 28 سال به شوهرم گفتم که آقا یه دفعه حداقل بگو منو دوست داری. گفت ببین خانم 28 سال قبل گفتم دوستت دارم، این نظرم عوض شده و به تو میگفتم. یعنی من فکر کنم خب یه حرفو زدم دیگه، مثل یه رایس که یه دفعه رفتم، در حالی که متوجه نیستن مسائل انسانی و احساسی عاطفی برخ از اول اصلا یه دور داره، یه سیکله، مثل خوابی که میاد و میره، نفسی است که میاد و میره. و بنابراین اینکه شما صبح به کسی گفتی تو رو دوست دارم و یا خوشحالم که با تو هستم، معناش این نیست که دو ساعت دیگه نمیتونی بگی و فردا نمیتونی بگیری و شب نمیتونی بگی. ولی برای آدم بازدارنده و نگاه دارنده اصولا مصرف همه چیز، وقت، انرژی، اطلاعات و بیش از همه آنچه که به عنوان کالا هست مثلا است. اینه که شما میگید یه عده آدم های خسیسی هست یا آدم های بسیار ناخن خشکی هست، وقتی هم که واقعا هزینه میکنن اذیت میشن. حتی من آدم دیدم که تو مهمونی وقتی میبینن که مهمونا یه ذره دارن بیشتر میخورن اذیت میشن، در حالی که احتمالاً اون غذا رو آخر کار میریزن دور. ولی همیشه با این مسئله دارن که یه کسی مثل این که داره یه تیکه بدن اونا رو میکنه. و به همین جهت است که بسیاری از مردم برای پرداختاشون با تأخیر روبرو هستن، با وجودی که جریمه میشن، با وجودی که ممکنه یادشون بره، با وجودی که نگران میشن، بیلا رو نمیپردازن. تعجب نکنید، مسخره میگم، امیدشون اینه که یه دفعه بمیرن بعد اونایی که طلبکارن مثلا پول آب و برق رو بیان بگیرن میگن این مرد، و فکر کنم مثلا در قبر یه لبخندی به لبشون میاد که پول برق رو ندادی، و تا اون مرز میتونه بره. بنابراین موضوع جدی است، به درجات مختلف است. برخی از مردم در این زمینه بسیار خود دارن، ولی آسیب معمولا برمیگره به 14 تا 30 شما. البته ما در خانواده‌ای هستیم که ممکنه پدر مادر بسیار مضطرب و نگرانی داشتیم، پدر مادر بسیار خسیسی داشتیم، یه وحشتی از آینده داشتیم، یه وحشتی از فقر و نداری داشته باشیم، یه باورهایی برای خود از نظر مذهبی درست کردیم که اینا کفران نعمته، اینا نعمت خداست، دور نباید ریخته بشه. ولی این کسانی که این داستانها رو درست کردن معمولا همین گرفتاران و بیماران بودن که اومدن این موضوع رو به صورتی درآوردن که آنگونه که فکر میکنن عمل کنن. هر چیزی البته میتونه در جای خودش معنایی داشته باشه، ولی اینجا نه. بنابراین یه نگاهی بکنید به این که واقعا چه خبر بوده، یه نگاهی کنید به خودتون که اصولا تا چند اندازه این حالت بازدارنده و نگاه دارنده رو دارید. بسیاری از مردم هستن که 5 تا خونه عوض کردن ولی تمام پیرن و کفش و نمیدونم کیف و کراواتی رو که میدونن هرگز نمیزنن، با خودشون این ورون برن. ولی چرا؟ یا میگن که حالا شاید به کسی بدن، حالا شاید یه روزی زدم، یا حرفشون این است که خب اینا یادگاری است و خاطراته. در حالی که کدوم خاطره؟ ما تنها امروز و فردا رو داریم، در گذشته زندگی کردن گرفتاری است. ولی این آدما اصولا آسیبه از اونجا هستن، معمولا هم رفتارشون اینچه. برای خوش آشان با تون صحبت کرد.
اگر امکان دارم من
رو خط باشه اجازه پیام حال بشه، من در خدمت هم شنگار ارجمند بعد از چند پیام با ما باشه. شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید، با شنونده ارجمندی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
متشکرم آقای صاحب، وقت دوباره ای که به من دادید.
خواهش می‌کنم.
این مواردی که محبت که این فرمودید خیلی روشن کننده بود.
ببخشید یه ذره به من میگن که صداتون آهسته، ای بلندتر صحبت کنید ممنون میشم. میفرمودید؟
بله اینجوری بهتر شد.
حتما.
اصلا مواردی که فرمودید خیلی من روشن کرد و بعضی از مواردش، البته اون نشونهایی که فرمودید من نشونهای خیلی کمی از اونو دارم و اون خصاصت و موارد خیلی شدیدی که من خودم احساس میکنم فکر میکنم ندارم، همینطور اطرافیانم آبا میکنم، ولی بعض از مواردی که فرمودید مثلا نگه داشتن لباسهای دوران جوانی یا همین کلینکس تو جیب گذاشتن، البته غیر ارادیه، یعنی بعضی وقتا به خودم میگم اینا چرا تو جیبم، میریزم دور و دفعه بعد میخوام نذارم، ولی یه وقت میگم تو جیبم بازم پر شده. یا مثلا همون سیفون کشیدن که فرمودید من خیلی میشه گفت به نظافت اهمیت میدم، ولی غیر ارادی میگم یادم رفته بکشم، یا شب مثلا بلند میشم صبح میگم دوبار شاید تو خواب عذر میخوام رفتم برای رفع حاجت فراموش کردم یا نزدم. این راهی که بتونم از این حالت بیام بیرون و اونا رو از خودم دور کنم اگر محبت کنم.
خب اون یک کمی مشکله، برای که ببینید اینا تأثیرهای سیستم عصبیه، یعنی یه مقدار نتیجه گیریه و به همین جهت هست که آگاهانه باید باش برخورد کرد. یعنی فرض کنید قاعده اول، هر چیزی رو که 18 ماه ازش استفاده میکنید باید دور بریزید یا به کسی ببخشید، یعنی شما حق ندارید نگه دارید. و وقتی دارید میخواید نگه دارید از خود بپرسید برای چی میخواید نگه دارید. بنابراین اون گفتگوی با خودتونه که مثلا بهانه‌ای میتراشید جلوی خودتون محکم بایستید، یا فرض کنید به خودتون میگید برای کوتاه مدت نه برای بلند مدت، بگید من از این بعد هر وقت رفتم دستشویی دو دفعه سیفون رو میزنم، یه دفعه میذارم صبر کنم برای بار دوم میزنم، برای اینکه این تغییر رو در خودم به وجود بیارم. بنابراین این که میگید یه دفعه میدید مثلا چند تا کلینکس تو جیبتون مونده، دقیقاً برمیگرده به اینکه وقتی که میدید به قسمت اتوماتیک مغزتون، او دور نمیریزه، او فکر میکنه که وقتی از کلینکسی استفاده کرد از کلینکس استفاده کرده، ولی معناش این نیست که اون رو دور بندازه. وقتی شما دور میندازید که آگاه باشید، متوجه میشید از این کلینکس استفاده که میندازید دور، وقتی که حواستون به موضوعهای دیگه هست بدن به صورت اتوماتیک این کار میکنه، درست مثل وقتی شما پشت فرمون رانندگی میکنید یه مقداری از رانندگی همیشه به صورت ناآگاه دیگه. ما یه مطلبی رو از 4 مرحله میگذرونیم، مرحله اول نه میدونیم نه میتونیم. فرض بفرمایید یه آدمی که در یکی از این قبایل زندگی میکنه نمیدونه که چیزی به اسم اتومبیل و رانندگی، نه میدونه نه میتونه. بعد از این مدتی میاد میبینه یه چیزی به اسم رانندگی و اتومبیل، حالا در حالی که میدونه نمیتونه، و یه زمانی یکی میره رانندگی یاد میگیره هم میدونه هم میتونه. اما تو رانندگی مرحله چهارمی هم هست، یه زمانی هست که در حالی که متوجه نیست و نمیدونه میتونه رانندگی کنه، اون وقتی است که پشت فرمون نشسته و با وجودی که 7 دقیقه 8 دقیقه از حواسش به همه چیز هست جز رانندگی، اما دقیقاً همه اون کارهایی که باید پشت فرمون بکنه رو داره انجام میده. بنابراین ما چون تو زندگیمون در 5%، 20%، 80%، 90% بسته به اینکه چه موضوعی است، موضوع رو میدیم دست قسمت ضمیر ناآگاه، عادت‌های کودکی تکرار میشه. شما روزی که شروع میکنید به نوشتن، شما بر اساسی مینویسید که در گذشته یاد گرفتید و به همینجاست که اصلا متوجه نمیشید، در حالی که روزه، یعنی متوجه میشید چجوری مینویسید، در حالی که وقتی شما کودک بودید وقتی مینوشتید بابا با رو مینوشتید، بعد یه نقطهش رو میذاشتید، بعد بای دوم میشین نقطه رو میذاشتید، حالا میبینید با نقطه یا بی نقطه اون دوتا رو مینویسید و بهش هم توجه نمیکنید. نتیجتاً شما یه مقدار از این برداشت ها یا این اون چیزی که به عنوان نتیجه گیری کانکلوژن های ذهنی رو در گذشته انجام دادید، حالا اونا با شما هستن. تنها راهش این است که به صحنه آگاه بیارید و درست در جهت عکسش حرکت کنید، یعنی به خودتون حرف این است که من روزی که از یک کلینکس استفاده می کنم میدونم که استفاده به اضافه دور انداختن جزء این پروژه هست، نه اینکه استفاده پایان کاره، و میذارمش به قسمت اتوماتیک وجودم که اونم کلینکس رو نگه می‌داره. یا در جهت همین سیفونی که گفتید برای یه مدتی حرف تو این است که دو دفعه این کار میکنم، حتی برخی از اوقات میشه گفتم کوتاه مدت برید بدونی که ضرورتش بشه سیفون رو بزنید، در حقیقت یه پیامی دارید به خودتون میدید که اون چیزی که در ذهن شما آمده نشسته که باید مواظب باشی و صرفه‌جویی کنی و اسراف نکنی و کفران نعمت نکنی، که گفتم مخصوصا برای مذهبی و فرهنگی هم اینو سنگین تر میکنه، بذارید کنار. ولی میشه البته کلن هم راجع به این موضوع به صورتهای کار کرد، ولی اگر خفیفه نه. اشکال کار آسیبای 3 سال اول متاسفانه چه اورال فیکسیشن چه اینال فیکسیشن، چه تثبیت دهانی چه تثبیت مقعدی، این است که سیستم مغزی رو تحت تاثیر قرار داده و بنابراین یا با تجربیات فراوون میشه تجربه گذشته رو خاک کرد یا با استدلالای عقلی و عملی میشه نتیجه گیری گذشته رو از میان برد. ولی یه کار به تدریج، یعنی درست مثل این است که شما عادت کردید به یه کاری، مثلا شما عادت کردید با دست راست غذا بخورید، حالا بگید میخوام از بعد با دست چپ بخورم و معلومه که برای مدتی مشکل دارید، ولی اگر این کار برای مدت طولانی بکنید حتما موفق میشید، برای که دست چپ هم تا حدود همون مهارت رو میآموزه، ولی چاره غیر از این نداریم. این آسیبا که مخصوصا مال 3 سال اوله، البته حتی تا 6 سالگی خلاص شدن ازش یه مقدار مشکله، برای که همه جوره تو وجود ما نشستن. ولی همطور که عرض کردم، یا با تجربیات عکس اونا میشه اونا رو خاک کرد و این رو در صحنه آورد، و یا درست آگاهانه میشه با موضوع برخورد کرد و اجازه نداد که قسمت ناآگاه یا قسمت اتوماتیک وجود ما که بسیاری از قسمت ها از طریق تکرار مثل ضربان قلب و تنفسمون، ما هم از طریق مکانیزم های مربوط به همین ریپتیشن یا تکرار عمل میکنیم و زندگی میکنیم. تا اونجایی که گفته شده انسان بنده عادته، یعنی 60 70 80 90 درصد کارهایی که من و شما صبح تا غروب میکنیم به خاطر اینکه فقط در گذشته انجام دادیم و چون غلطه و یا بده یا میخوایم تغییرش بدیم، باید اونا رو بیاریم به صحنه آگاه. وقتی به صحنه آگاه بیاریم و درست در جهت عکس شرکت کنیم، موضوع فرق کنه. مثال، یعنی از این به بعد شما تصمیم میگیرید هر وقت که غذا میخورید یه ذره بیشتر بردارید، تای غذا بذارید باش، درست برخلاف مثلا کاری که تا حالا میکردید، و بنابراین با یه لجبازی که این دفعه آگاهانه هست، شما پیامی میفرستید که میخواید اون چیزی رو که قبلا به صورت مثلا فرض کنید یه منها بوده، یه خطی هم وسطش بذارید مثبتش کنید، و این به تدریج میتونه صورت بگیره و اتفاق بیفته.
معمولا آقای دکتر این که فرمودید این حرکات مخالف رو انجام، چون من همین لحظه که شما داشتین توضیح میدید متوجه شدم که این بیشتر این مشکل من توفه همون مسائل مذهبی خانوادگی بوده و الان باهاشون من خیلی راحت کنار اومدم و گذاشتم کنار، ولی دفع فرمایش شما زمیر ناخودآگاه هم فکر میکنم
دقیقاً
انجام میشه. این تمریناتی که فرمودید که کارهای مخالف اون کارا رو بکنم، یعنی از همه روز تمام گنجه ها مخالی کنم و تمام اون دستورت که شما فرمودید، به طور معمول چند وقت باید طول میکشه که تاثیر بذاره یا در افراد متفاوت؟
هم متفاوته، هم برمیگرده موضوع چقدر شدیده، هم به این بر میگرده که شما چقدر گفتم به صحنه آگاه اگر بیارید نمیکنید. میدونید اشکال کار درست بسه که شما بگید من میخوام الان از لس آنجلس رانندگی کنم برم سان دیگو، ولی تمام مدت میخوام آگاهانه رانندگی کنم و هر وقت که دیدم حواسم میره بخواد بگم رانندگی، مواظب ماشین باش، جلو باش، سرعت باش، نگاه کن. ولی شما میدونید در عمل اگر من شما 2 ساعت و نیم پشت فرمون باشیم، بعضی اون فقط نیم ساعت رانندگی رو آگاهانه میکنیم، 2 ساعتش ناآگاهه. یعنی علت چه میناست که خب این کار رو میکنیم، ولی ما میتونیم به صحنه آگاه بیاریمش. در این گونه موارد هم به تدریج میشه این رو عملا انجام داد. گفتم حتی در یه زمینایی مثل غذا یا در جهتی که زدنش سیفون دستشویی، حتی میشه برای یه مدتی بدون ضرورت این کار کرد، حتی وقتی گرسنه بخواید بخواید بگید نه یه ذره از این غذا رو میگذارم، تا اینکه به خودتون یه پیام میدید که دست از اون بازی، چون همه اینا یه انتخابه دیگه، همه اینا درست مثل گفتم مثل دست راست و چپه. شما اگه تصمیم بگیرید با دست چپتون غذا بخورید، اگر تاوال با دست راست می‌خوردید، خب این راحت نخواهید بود.
این عادت‌هایی که فرمودید، چون من احساس می‌کنم اینا غیر ارادی در ذهنم تاثیر گذاشته در روابط که
نه ببینید لغت غیر ارادی بذاره نیست، وقتی بگیم به ناآگاه هست و به صورتی است که اتوماتیک کار میکنن، درست اگر اون چون اراده اون وقتی چون میدونن اصلا شاید به اعتبار اصلا بحثی بس اراده نه مهم نیست عزیز، میخوام یعنی بگم چون اون بنابراین شما میتونید آگاه باشید اگه بخواید.
نه من سوالم اینه که من خب این کارهایی که شما فرمودید دقیقا متوجه شدم و با ضمیر آگاه هم اینا رو تغییر خواهم داد یا سعی میکنم که تغییر بدم. میخوام بدم وقتی من این حالت ها رو انجام بدم، حالا بعد از مدت که یه حالت نرمالی پیدا کردم، این در روابط هم تاثیر میذاره؟ چون من تا چند وقت پیش متوجه نبودم، بعد از اینکه دوستی به من اشاره کرد متوجه شدم، دیدم راست میگه. من هنوز شخصی که مثلا 10 سال پیش یا 5 سال پیش ازش جدا شدم، هنوز بعضی اوقات احساس میکنم که برگردم بهش یا برم رابطه رو برقرار کنم، ولی بعد به اون منطقم رجوع میکنم، میبینم که اصلا منطقی نیستش که اون واسه خودش مسیر خودش ادامه داده و برای خودش منو از ذهنش پاک کرد، منم که تو ذهنم نگردشتم. و سعی میکنم اون تلفن یا اون رابطه رو برقرار نکنم. میخواستم ببینم این حرکات روزمره‌ای که فرمودید وقتی درست بشه خود به خود در اون زمیر ناخودآگاه تاثیر خواهد گذاشت در روابطم یا اینکه
همه جا اثر میذاره؟ این درست مون. نه ببینید، مثل اینه که شما فرض کنید من و شما بیافتیم توی یه لجنزار، حالا شما تصمیمید فعلا امروز دستتون تمیز میکنید، بعد پاتون رو تمیز میکنید، یا من این کارو میکنم، یه روزی میرسه همیشه تمیز شده، یا حداقل بنابراین رو بقیه هم اثر میذاره. یعنی همینقدر که شما همونطور که روز اول اصلا کل ماجرا از کجا شروع شد؟ کل ماجرا از اینجا شروع شد که من یا شما مدفون رو نگه داشتیم، بنابراین یه دفعه 30 تا شاخه پیدا کرد و در 30 زمینه مختلف خودشو نشون داد. بنابراین وقتی حالا اون شاخه ها رو میذاریم، خیلی از اوقات اینا اگر ادامه بدیم بقیه رو هم خشک میکنن و بنابراین به تدریج من متوجه میشم در بیان احساسم مسئله ندارم، خبر رو راحت به مردم میگم، خیلی مسئله ندارم که ذره تای قضام بمونه دیگه، اشتباه این که دستشویی رو یادم بره سیفون رو بزنم رفته دنبال کارش، چیزا رو من استفاده نمی کنم، به راحتی حتی دور میریزم بدون که خودم اصلا توجه داشته باشم، میگم اینا من انداختم دور. من آدمایی رو دیدم که اصلا این داستان روزنامه و مجله اصلا باور نکردنی بود، که شما فکر کنید دو تا کوه تو دو تا اتاقش آدم گذاشته باشه، چیزی رو که گفتم وقتی آمده نخونده، ولی میگه حالا 20 سال دیگه خواستم این مقاله رو بخونم. خواستن کدوم مقاله رو؟ و بعد مثلا کجا میتونم
من وسایلی که استفاده میکنم دارم، مثلا همینطور که شما فرمودن تو اتاقی که نشستم نگاه میکنم، یه وسیله 7 سال اصلا استفاده نکردم، ولی نمیدونم چرا دور انداختم.
بله
البته من میگم خودم متوجه نبودم، حالا متوجه شدم.
ببینید بذار من به شما ببینید عزیز، بذار بحث یه جوری اینجوری باشه، من و شما دو جور تغییر میکنیم، یکی اینکه ذهنمون رو تغییر میدیم، رفتارمون و خودمون عوض میشیم، یکی اینکه رفتارمون عوض میکنیم، ذهنمون به تدریج عوض میشه. یعنی هر دوتا تأثیر دارن، حالا بسته به اینکه در چه زمینه ای هست. موضوعی هست که خیلی راحت با طریق تغییر رفتار ذهن با سرعت خودشو با اون سازگار میکنه، برخی از اوقات مقاومت ها خیلی شدیده، بعضی از اوقات هست که من با در ذهنم به یه نتیجه گیری برسم. یعنی فرض کنید همون مطلبی که خودتون اشاره فرمودید، مثلا من در یه نظام باوری و اعتقادی باشم که مسئله نجس و پاک خیلی مطرح باشه و مسئله نجاست مسئله ضررش یا خطرش نیست، در درون خودش یه عنصر جهنمی داره، یه مفهوم در حقیقت طغیان و عصیان بر علیه خدا داره، یه معنایی داره که مثلا نماز رو باطل میکنه. خب روزی که من مسئله‌ای که بده، خب کثافته، ولی این رو تبدیلش میکنم به نجاست و بعدش تبدیل میکنم به یه موضوع کاملا احساسی عاطفی، بعد نظام باور و اعتقادات، بعد مسئله ایمان و اعتقاد، خب یه دفعه ببین از کجا به کجا سر در آورده و حالا همه چیز رو تحت شعای خودش قرار میده. به همین جاست که تعجب نکنید، امیدوارم به کسی هم بر نخوره، آدم ها به میزانی که باورهای مذهبیشون مبتنی بر جهل است و ترس و غالبا فقط به صورت سنتی بهشون منتقل شده یا محیطی، این مسائل خیلی بیشتر دارن و به همین جاست است که اصولا یک کوششی در نظامهای مذهبی هست که با تکرار به نوعی این استراب رو از بین ببرن و بعد با همون توضیح و توجیه هایی که خدمتون گفتم کوشش میکنن به من یه آرامشی بدن که عیبی نداره، ولی واقعیت مثلا این است که عیب داره، یعنی منو در همون باور نگه میدارن و در نتیجه من رنج میبرم و رنج میدم یا گرفتار یه موضوع ها و مسائلی میشم در زندگیم که میتونستم نشم و برای من هیچ فایده ای نداره. شما گفتم تو خانه هایی میرید که اصلا وقتی که اینا از این خانه به اون خانه میخوان برن نصف اساسی اصلا ضرورتی نداره با خودشون ببرن و به بهانه اون نگهدار. حالا شما فکر کنید نگهداری ناست، از همین ها گذشته نگهداری اینا با گذشت زمان با خودش تولید یه مقدار گرفتاری ها و بیماری ها میکنه، یه مقدار موادی رو از خودش بعد از این مدتی به بیرون پرتاب میکنه و میده که اینا ریه من و شما رو، تنفس من و شما رو دچار اشکال میکنه. اینا برخی از اوقات تبدیل به یه نوعی سم و زهر میشن، ولی خب من اینا رو تو خونه نگه داشتم. شما فرض کنید که یه مقدار کفشای قدیمی رو که در این حالم توش عرق کرده همجوری نگه داشتید و این مواد در حال از هم پاشیدنن دیگه و اون محیط رو چه میکنن؟ به همجه هست که برخی از خانه ها شما وارد اتاقهای خوابشون یا گنجه هاشون اگر بشید یه بوی رو حس میکنید که این بوی قدیمیه، این بو بوی در حقیقت فاسد شدن یه چیزاییه. و خب اینا معلومه برای خودش اینجا اونجا ضرر داره. به همجاست که عرض کردم یه قاعده است که میگن چیزی رو که 18 ماه استفاده نکردی حتما دیگه استفاده نمی‌کنی. و بعدم اگر ادعا داری که می‌خوای ببخشی یا بدی، این بخشش رو همکنون انجام بده. هیچ دلیلی نداره که صبر کنی برای آینده. و بعدم همینقدر که به صحنه آگاه میاد، دیگه من و شما یه بچه 2 ساله 3 ساله نیستیم که حالت بازدارنده و نگهدارنده باشه. حتی شما نگاه کنید به کودکی من و شما چه می‌کردیم. برخی از وقت اگر به شما و برادرتون 2 تا بیسکویت می‌دادن، شما تا به برادر گفت تو بخور، تو بخور. چون دلم می‌خواست او بخوره، بیسکویتش تموم بشه، ما هنوز بیسکویت داشته باشیم. یعنی حتی برخی از اوقات این مسئله تا اونجا میاد. همین جاست که یه چیز دیگه رو به وجود میاره که تفاوت بین 2 تا آدم سالم و گرفتاره. یکی آدم سالمی است که با بودن خودش کار داره، با شدنش. ولی آدم ناسالم با داشتنش کار داره. و به همین جاست که ثروتمند کسی نیست که پول داره، ثروتمند کسی است که راحت پول خرج میکنه. یعنی داره و خرج میکنه. و الان شما اگر پول دارید و نگرم دارید، شما فقط یه بانکید. شما فقط یه آدم هستید که نگران و رنج میبرید از این پولایی که دارید. لذتی ازش نمیبرید. پس می‌بینید حتی میتونه این ماجرای مقدار وسیع‌تر بشه و جا رو به موضوع‌ها و مسائل دیگری برسونه و یا در ارتباطات احساسی و عاطفی شما کاملا بازدارنده و نگاهدارنده اید. بنابراین نمی‌خواید حستون و احساستون ابراز کنید. در حالی که ما در دنیایی هستیم که به ما میگن یکی از 7 ویژگی که سبب میشه عشق و محبت و ازدواج بمونه اینه که ما حالات و احساسات خوبی رو که نسبت به همسرمون داریم حس کنیم و اون رو ابراز کنیم. به شکل و فرمای مختلف هم ابراز کنیم. این درست مثل این است که شما به جای اینکه فقط یه لقمه نون بندازید جلو مهمونتون، 5 جور غذا روی میز میگذارید. و این ماهیتاً میتونه تو از نظر مواد همون باشه، ولی نوع و شکل متفاوتی داره. پس بنابراین این ابراز متفاوت محبت و عشق به گونه‌های مختلفه که مسئله زیبایی رو و مسئله خوبی رو بیشتر و بهتر می‌کنه. به همین جهت است که باید با تمرین این کارو کرد، ذهن رو هم متوجهش کرد و آگاهانه عمل کرد. من به پیام ها رسیدم، خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خیلی ممنون، متشکرم. وقتی به من دیدید، امیدوارم که همیشه سلامت و پایدار باشید.
ممنون از محبت. تمنام. شنگ رنجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
The following rules apply to all KIRN contest winners. The winner must be over 18. They must pick up their prizes in person within 30 days with valid ID. If a listener has won a prize, they are not eligible to enter a KIRN contest for 45 days.
Now pitching, Dave Black.
Dave is about to catch his opponent off guard. Not with his nasty fastball, no. Instead of a fastball, Dave will be hurling a tomato.
And the pitch.
Ooh. Using tomatoes as baseballs won't go over well with anyone. But if you're looking to hit the ball further and throw better, eating a healthy diet that includes fruits and vegetables is a home run. Packed with nutrients, they could help keep your body healthy and strong, giving you the energy you need to hit that grand slam. When you look at it this way, eating tomatoes is playing hardball against the competition. Run, throw, think, eat better. Can your food do that? Find out at smallstep.gov.
That's smallstep.gov.
A public service announcement brought to you by the U.S. Department of Health and Human Services and the Ad Council.
are listening to KIRN 670 AM, Simi Valley, Los Angeles.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام.
ببخشید صداتون آهسته یا آهسته است؟
بله بلند. الان بهتر شد؟
بهتر شد. ممنونم. بفرمایید.
سوال کلی دارم راجع به تعریف عقل و هوش و رابطه و فرقش و چرا آدمای باهوش از عقل استفاده نمی‌کنن.
بله خب آخه علتی استفاده می‌کنن برای که باهوش هستن ولی عقل ندارن. چون ببینید هوش در حقیقت به معنی تنوع در سازشه. هوش یعنی یه نگاه سطحی به موضوعها و یافتن روابط اشیا و پی بردن به برخی از خواص و ویژگی‌های اشیا. نتیجتاً یه آدم باهوش کسی است که چیزها رو می‌بینه، با یه سرعتی اونا رو تشخیص میده، به گونه‌ای هم رابطه‌شو با بقیه اشیا مشخص می‌کنه. و معمولاً این هوش که تنوع در سازشه هم یادگیری از تجربه هست، هم یه مقدار توانایی فعالیت ذهن هست، هم مرتبط است به مسئله حافظه، یعنی میتونه موضوعها رو بیشتر و بهتر درک بکنه، اون رو دسته‌بندی و طبقه‌بندی کنه، نگه داره و اون زمانی هم که میخواد به خاطر بیاره. بنابراین حافظه یا مموری جزی از اون هوشه و امروز هم میدونیم اجزای هشتگانه‌ای داره که اقلن 8 تیکه برش هست، یعنی توانایی ها، قابلیتی که هست، که اولش توانایی کلامیه، دومش اون که جنبه مکانیکی و ریاضی داره، مکانیکال اند ماتماتیکال، سومش مسئله فضا و اسپیس که باش مفهوم زمان و سرعت و اینها میاد، چهارمش موسیقی هست به عنوان یه موجود یا موضوع حیرت انگیزه که مسئله موسیقی یه جایگاه خاصی در هوش انسانی داره و آدم از این بابت بسیار متفاوتن. پنجمش توانایی من به جهت استفاده از بدنم، که بدن من بر اساس فرمانی که بهش میدم، مثل دست من وقتی میگم چیزی بنویس یا بکش، یا وقتی به پام میگم به توپی لگد بزن، این چند دازه این فرمان رو به گونه ای که من آرزو دارم و در ذهن دارم انجام میده. ششمش وقتی است که من از حالات و احساسات عواطف خودم، یا شاید هفتمش آگاه هستم و برخوردار هستم، یا ششمش، هفتمش وقتی است که من خودم رو میتونم جای دیگری بگذارم و از جانب دیگری و دیگران به موضوع و خودم نگاه کنم، و بالاخره هشتمیش حال و احساس و نظری است و یا ارتباطی است که با طبیعت و نیچر و عناصر طبیعی دارم. بنابراین یه مفهوم بسیار مهم و با ارزشیه و بیشترش هم زمینه ارثی داره و خودش هم یه مسیر رشد داره. بنابراین من اگر در حالت عادی باشم و در سن 5 سالگی آزمونی از من صورت بگیره، بحری هوشی من رو نشون بده 100، در 15 سالگی و 35 سالگی هم اگر تست 15 ساله ها و 35 ساله ها رو به من بدن، تقریبا بحری هوشی من همچنان 100. علتش هم این است که مایه اصلیش ارثه، جز در شرایط خاصی که برخورد و فعالیت ویژه‌ای نسبت به اون بشه تغییراتی هم نمی کنه. اما وقتی شما به عقل می رسید، اون ماجرا و موضوع دیگریست. یعنی عقل به عنوان rational mind و thinking معناش این هست که اولا با خودش مقدار دانایی آگاهی داره، ضمناً به روابط پنهان اشیا پی میبره، بعدش قوانین جهان رو کشف میکنه، مفاهیم ذهنی و تجریدی و ابستره داره، یعنی میتونه با مفاهیمی که ذهن میسازه، مثل جامعه، مثل مردم، مثل وقت، مثل عدد، کاملا در ارتباط باشه. ضمناً یه ترازو و میزان اسکیلی است که اندازه میگیره و به من شما میتونه بگه یه چیزی مثلا وزنش با چه دقتی چیه، نه اینکه سبکی یا سنگینه یا این از اون سبکتر یا سنگینتره. و مفاهیم کلی رو، یعنی جنرال کانسپت رو، به درستی تعریف میکنه. وقتی میگه ترس، یا وقتی برمیگرده میگه غم، یا وقتی که برمیگرده صحبت از اتومبیل میکنه، اینا یه مقدار تعریف نسبتاً دقیقی دارن، نه اینکه همینجوری هر وقت دلش خواست به هر چیزی بگه اتومبیل یا افسردگی رو بگه غم، یا غم رو بگه افسردگی. و بالاخره آدم عاقل کسی است که به گونه‌ای فکر میکنه یا فعالیت ذهنیش رو اداره میکنه که طبیعت کار میکنه، یعنی این دوتا با هم منطبقه. برخلاف هوش، اولا یه چیزی است که باید به وجود بیاد، یعنی درست مثل این که من و شما باید خواندن و نوشتن فارسی رو یاد بگیریم و بعدش هم باید مسیر رشد خودش رو طی کنه و خوشبختانه بین 18 تا 22 سالگی میتونه به کمال خودش برسه و بعد از اونم دیگه تغییراتی نداره، یعنی به یه جایی میرسه که برای همه اون مطالبی که عرض کردم کاملا قابل استفاده است. و در طول تاریخ به نظر من 99% مردم عقل نداشتن، مردم باهوش بودن ولی عاقل نبودن. علتش هم این است که عقل احتیاج به یه آگاهی علمی داره که به عنوان سنگی که میشه تو ترازوی عقل گذاشت ما بتونیم چیزها رو اندازه بگیریم و سنجش رو انجام بدیم. و به همین جهت است که این عقل تنها قسمت آزاد وجود ماست، بنابراین که تحت تأثیر علیت نیست و برخلاف همه چیز که با علیت و کازالیتی کار میکنه بر اساس اصل اویدنس یا دلیله و مهمترین جنبه وجودی انسانه و به انسانی که اجازه میده و فرصت میده که آزاد باشه. اگر عقل نباشه تقریبا باهوش یا هر چیز دیگه، ما محکومیم که گذشته رو به نوعی همیشه در امروز داشته باشیم و تکرار بکنیم، در حالی که عقل فرمان آزادی ماست. یعنی عقل درست مانند یه هواپیمایی است که چون میتونه خودش رو به یه سرعتی برسونه و شرایط خاصش بشه از زمین بلند میشه و حالا دیگه به در و دیوار نمیخوره و اون همه مقاومت و مخالفتی که بر روی کره زمین یه همچین وسیله به این بزرگی داشت رو دیگه نداره و بنابراین میتونه به آسودگی پرواز کنه. این عقل باید به وجود بیاد، باید تولید بشه. و بعدم تازه هنوز یه چیزی در خصوص عقل هست که جالب هست، که من و شما با وجود داشتن عقل در هر موردی باید تصمیم بگیریم که از عقلمون میخوایم استفاده کنیم یا نه. یعنی روزی که پسر و دختر شما اومد به شما یه حرفی زد، شما دو جور میتونید حرف او رو بفهمید و بهش جواب بدید. یکی بدون عقل، یعنی بدون که عقلتون رو به کار بندازید بشن پاسو. یکی این که نه، عقلتون رو به کار بیاندازید، او رو بفهمید و عقلتون رو به کار بیاندازید اگر دلتون خواست به او جواب بدید. حتی میتونید عقلتون به کار بیاندازید بفهمید، ولی در جواب دادن عقل رو به کار نیاندازید. به همین جهت است که مسئله آزادی عقل در خود عمل عقل هم وجود داره و باز به همین دلیله که وقتی من و شما میریم کنار پدر و مادرمون یا عزیزانمون با عقلمون خیلی کار نداریم، برای که نمیخوایم اونگونه که واقع بینانه است با موضوع برخورد کنیم. یا اگر به معبد مذهبی خودمون میریم، عقل رو معمولا تو ماشین میذاریم تا بریم اونجا، هرچی که احتمالا گفته میشه و هم از این که درست است یا غلط، خوب است یا بد و غالب اوقات هم پرت و پلا فکر بکنیم که اینا همه درسته. در حالی که اگر به معبد دیگری بریم و قصدمون ارزیابی باشه که باورها و اعتقادات اونا چقدر بد است و غلط، عقل رو با خود میبریم و تکه تکه میکنیم هر حرفی رو که اونا میزنن و با خاطر آسوده برمیگردیم که 20 تا دلیل داریم که حرفای اونا چقدر بد است و غلط، در حالی که همون افکار و عقاید خودمون که هفته گذشته رفتیم به معبد و خیلی هم ستایش کردیم از این هم بزش بدتر بود. حالا کسانی که بهره هوشی بالایی دارن زمینه ساده تر و راحت تری برای عقل پیدا میکنن، برای که این دوتا به نوعی دنباله هم هستن. انسان با هوش به این دنیا میاد، 7 سال کوشش میکنه، سر کله عقل پیدا میشه، عقل از 7 سالگی تا 18 یا 22 سالگی به کمال خودش میرسه و همراه با هوش با توجه به اینکه میخوایم یه نگاه سطحی و گذرا به روابط داشته باشیم یا عمیق، میشه از هر گونه از اینا استفاده کرد. بنابراین آدمای باهوش ظرفیت این رو دارن که به راحتی و سهولت بیشتری عقل رو در خودشون به وجود بیارن و رشد بدن، در حالی که آدم بیهوش احتمالاً در این زمینه میتونه مشکل داشته باشه. اما همونطور که عرض کردم که 99% مردم در طول تاریخ به نظر من عقل نداشتن، امروز هم هنوز 60% مردم دنیا حتما عقل ندارن. شما صحبت‌ها و استدلال‌هایی که در هر زمینه می‌کنید می‌تونید ببینید بدون به کار گرفتن عقله. یعنی درست مثل این مونه که فرض بفرمایید شما یه ترازو دارید، 1000 نفر هم اینجا هستن، شما میگید بیاد روی اینجا، من میگم وزنتون چقدر؟ تو 125 پوندی، تو 132 پوندی، تو 145 پوندی. اما کسانی که عقل ندارن همینجوری با توجه به میلشون نظر میدن. این 130 پوند، اون 140 پوند و تقریباً همیشه هم غلطه. و ضمناً غالب اوقات هم به دلیلی که دلشون میخواد این آدمون چهار قل لاغر ببینن، در همون چیزی که خودشون فکر میکنن هم آگاه و ناآگاه تجدید نظر میکنن و یا تغییر میدن. به همین جهت است که بارها روی خط رادیو و تلویزیون یا در کنفرانس ها عرض کردم و خیلی هم نسبت بهش در حال حساسم که هرگز اوضاع دنیا درست نمیشه مگر اینکه دو چیز در دنیا درست بشه. یکی 8 سال اول کودکی درست بشه که ما سالم به 8 سالگی برسیم، نه اینکه از پا در بیایم. و دومی که عقل و خردگرایی مبنای همه موضوعها و مسائل مهمی باشه که دوربر من شماست. و متاسفانه در بسیاری از فرهنگ‌های خردستیزی و یه جدالی با عقل هست. البته در گفتهای گذشتگان ما که اصلا مفهوم عقل و ایناشون هیچ ارتباطی با بحث کنونی من در بیشتر موارد نداره، یه صحبتهایی شده، اونم اصلا یه گفتگوهایی در یه زمینه‌های مربوط به یه موضوعایی در چارچوب بحثهای غالبا فلسفی و بیشتر مذهبی بوده و هیچ ارتباطی به گفتگوی علمی دنیای امروز نداره. وظیفه پدر و مادر این است که فرزندانشون رو به یه چنین نیروی، به یه چنین واقعا سلاحی مسلح کنند. ولی خوشبختانه امروز اگر یه بچه‌ای درس دبستان و دبیرستان و 4 سال اول دانشگاه رو به خوبی خوب بخونه، معمولا از نظر رشد عقلی به 16 سالگی میرسه و با کمی کوشش و یه مقدار مواظبت و مراقبت میتونه به عقل تکمیل یا کاملی که انسان میتونه داشته باشه دسترسی پیدا کنه، در حالی که در گذشته چنین چیزی ممکن نبود و همونطور که عرض کردم واقعا بیش از 1% مردم دنیا عقل نداشتن. ولی امروز شما حداقل 10% که عقل کاملی دارن یا 20% که عقل نیمه ای دارن رو میتونید ببینید، یا 20% دیگه هم مختصری از اون رو دارن، ولی 60% مردم دنیا هنوز در حرفاشون، بحثاشون، استدلالاشون پیداست که عقل خبری نیست. و این همه جا در فروش کالاها به اونها، در نظام باورها و اعتقادات مذهبیشون، تو امریکا اخیراً با بازی‌های واقعا خنده‌دار سیاسی که نشون میده با واقعیت و علم و عقل و منطق کاری نداره و مسئله احساسات و عواطف است و موضوعها موضوعهای فردی و شخصی و اینها، مسائل مهم و اساسی رو که سرنوشت خودشون و جهان و جهانیان رو به دنبال داره و موضوع حتی برخی از وقت مرگ و زندگی و نابودی هست رو با برداشت‌های سطحی و گذرا و یا احتمالاً تحریکات و برانگیختگی‌های احساسی عاطفی هیجانی که مربوط به عیب و ایرادا و گرفتاری‌هاشون هست درشون به وجود میارن و بعدن از اون جایی که البته بنده نه که باش مخالفتی دارم، آدم نادان و آدم دانا هر دو تا یه دونه رأی دارن، خیلی راحت میتونن با بازی و سیاه بازی احتمالاً رأی دانایان رو در اقلیت قرار بدن و اون وقت برای سالها دو مرتبه همچنان امریکا و جهان یا هر جای دیگری که هستیم، بنده در کانادا بودم دیدم همون حرفهای انتخاباتی رو که اینجا میشنوم، متاسفانه این بازی سوداگران زر و زور و زر که اصولا با عقل شما واقعیت کاری ندارند و با احساسات و عواطف و هیجانات و اعتقادات شما کار دارن عمل میکنن. چون میدونین تا 8 سالگی این حس ما و هوش ما و تخیل ماست که احساسات و عواطف و باورها رو میسازه، یعنی اون چیزی که من میبینم و اون چیزی که تخیل میکنم و همون هوشی که شما بهش اشاره فرمودید و من از آغاز کودکی دارم، این ستا احساسات و عواطف رو میسازه، my feeling and emotion، و همراه با اون نظام باورها و اعتقادات منو. به همجور است که بچه ها در 8 سالگی میدونن دینشون چیه و معمولا 90% 95% مردم دنیا در 80 سالگی هم همون دین رو دارن. علت چم این است که اون چیزی که در اونجا به عنوان احساسات و عواطف و یا باورها و اعتقادات درشون گذاشته میشه، کاشته میشه و با وجودشون عجین میشه، حالا دیگه به این راحتی ها کاری باش نمیشه کرد. و به همین جاست که خیلی از وقت مبارزه با این باورها و اعتقادات و یا این احساسات و عواطف غالب اوقات کم اثر یا بی نتیجه و برخی از وقت حتی جواب بد و منفی میده و باید با یه آگاهی و یه مقدار دقتی با اینها برخورد کرد. ولی بهترینش اینه که ما سطح دانش و آگاهی مردم و یا عقل رو بالا ببریم تا خود مردم اون زمان که با خودشون در گفتگو هستن، با بکار گرفتن عقلشون و توجه به واقعیت و استفاده از علم، شرایطی رو پیدا کنن که در اون باورهای پابرجای غلطی که در ذهنشون هست و موجب گرفتاری برای خودشون و دیگران میشه تجدید نظری بکنن و اونها رو تغییر بدن. به همین دلیل است که دانش و آگاهی حرف اول و حرف آخر هست و اون زمینه رو فراهم میکنه تا اینکه هم رشد عقلی من ممکن باشه و هم استفاده از اون. و معلومه که با رشد عقل فرصتی هم برای هوش داده میشه. بنابراین اون چیزهایی که موجب ایجاد عقل و تفکر و تعقل اندیشه در انسانی و آنچه که موجب میشه که من و شما این عقل رو داشته باشیم و از عقل استفاده کنیم، خوشبختانه موجب بالا بردن بهره هوشی ما هم میشه و رابطه هوش و عقل در حالی که رابطه علت و معلولی نیست ولی رابطه در حقیقت مثل دست و پاییست که به هر حال همکاری اونها برخی از اوقات بیشترین و بهترین نتیجه میده و قدرت یکی معمولا موجب قدرت بیشتر دیگری و ضعف یکی موجب ضعف دیگری خواهد شد. در حال خوشحال شما از که با تو صحبت. تمام.
سوالی که دارم الان، یعنی هرچی وقت میگذره تعداد کسانی که دانشگاه رو تمام میکنن بیشتر
و عاقلا بیشتر میشه و به همین جهت است که دنیا از این جهت اوضاع بهتر و بهتری پیدا خواهد کرد.
پس چرا سیاست مدارانی که با وجود این که رفتن مدرسه و تمام یعنی یونیورسیتی رو تمام کردن هنوز همون کارها رو
میکنن؟ نه، اونا که آخه منافعشون هست، اون که شما نگفتید به صرف اینکه عقل دارید کار درست و خوب رو هم میکنین، شما توان شدید. به همجرد است که تنها حرفی که میشه زدید این است که این سیاست مداران لعنتی میدونن دارن دروغ میکنن، میدونن دارن حقه میزنن، میدونن دارن بازی. اینجا اشکال کاری و تمام در حقیقت شما اگر یه آدمی باشید که باور غلط و بدی داشته باشه، میگه خب آدمی است که نمیدونه، منم هزار تا چیز نمیدونستم، یه روزی هم هیچی نمیدونستم، الانم خیلی چیزا رو نمیدونم، بنابراین اونم مثل منه، حالا من اینا رو میدونم اونا رو میدونه، ولی شما میدونید دارن دروغ میگن، یعنی دارن فریب کارانه عمل میکنن. از پرسش و پاسخها پیداست. سوال اینجوری میکنید که هر کسی میفهمه، اون جواب یه چیز دیگه میده برای که میخواد موضوع یه جور دیگه عوض کنه. بنابراین روزی که شما گفتید آدما عقل دارن، معناش این نیست که یک عقلو به درستی ازش استفاده میکنن. روزی که شما اتومبیل دارید، اتومبیل دارید، میتونید با سرعت این ور اون ور برید، ولی میتونید هم نرید هم میتونید تصادف کنید. بنابراین اون زمانی که توده مردم این عقل رو داشته باشن، به اینا اجازه نمیدن این بازی ها رو در بیارن. و به همین جاست که در جوامعی که سطح آگاهی و دانایی مردم بیشتره، قدرت این آدمایی که مردم رو به بازی میگیرند و بازی چه تلقی میکنن کمتر و کمتره. ولی همچنان و متاسفانه اون توده مردمن که دارن رأی‌ها رو عوض میکنن. یعنی گفتم اون جمله این رأی مساوی که باز تکرار میکنم حرف درستی است، اون داره فعلا درد سرساز میشه و به همین جاست که قرار این هست که اون دانایان یه مقداری کمکی به این نادانان بکنن که با موضوع بیشتر آشنا بشن. ولی خب وقتی کسی آسیب عمیق شدید خورده، وقتی کسی توانایی اندازه‌گیری یا ارزیابی نداره، وقتی من تفاوت طلا رو با بدل نمیدم، خب خیلی عادیه معمولی است که گرفتار بشم. ولی خوشبختانه در این جهت مثل همه جهت‌ها یه تغییر محسوس در مسیر بهتر شدن وجود داره، ولی تا زمانی که به حدی نرسی که باید برسه گرفتاری، شما میتونید یه کمی آب به خودتون بزنید یا من که خودم رو تمیز کنم، ولی اگر این آب به اندازه نباشه، همه بدن من شما رو تمیز نمی‌کنه و هنوز گرفتاری سر جای خودش است. برای خوشحالم باهاتون صحبت کردم. لطف کردید. تمنا می‌کنم. شنگان اجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
You are listening to KIRN 670 AM, Simi Valley, Los Angeles.
Galpin Jaguar epitomizes the very best in the world of luxury automobile dealerships. You will find innovative technology and sensuous styling in our large inventory, which ranks number one in the US. Bear in mind, over 90% of our customers are categorized as repeat, referral, or come to us because of our reputation.
خانم ندا افشار، مدیر روابط عمومی گلپین جگوار، اطمینان می‌دهد که فروشندگان ایرانی گلپین جگوار مصمم‌تر از همیشه در خدمت شما هستند. سه هدف اصلی در گلپین جگوار همواره برخورد مناسب فروشندگان با مراجعین، تنوع در انتخاب و دریافت دیل خوب است و به همین دلیل گلپین جگوار در سراسر آمریکا پرفروش‌ترین نمایندگی جگوار است. گلپین جگوار در 15500 راسکو بولوارد جنب فریوی 405، 1-888-778-5102، 1-888-778-5102. در میان اتومبیل‌های اشرافی با انتخاب جگوار نشان دهید که سلیقه متفاوت شما برتر از دیگران است.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که کنفرانس تشکیل و تغییر شخصیت رو همین چهارشنبه 17 در شهر ارواین در منطقه اورنج کانتی خواهم داشت. سخن در باره چگونگی شکل و فرم گرفتن شخصیت، اجزا و ارکان این شخصیت و تغییر شخصیت و مسائل و مشکلات مربوط به اون هست. چهارشنبه 17 سپتامبر در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مک‌کیب وی در شهر ارواین. کنفرانس چرا آزاد و آزاده نیستیم، یا چرا ما مردم بعد از 102 سال که از انقلاب مشروعیت گذشته همچنان گیر و گرفتاریم و در مبانی و مسائل اساسی مربوط به آزادی و آزادگی ماندیم و نگاهی روانی اجتماعی به این موضوع به ویژه در بروند ما ایرانیان در داخل و خارج از کشور. موضوع کنفرانسی است که در همین پنجشنبه 18 سپتامبر در المپیک کلکشن خواهم داشت. چرا آزاد و آزاده نیستیم. محل ببخشید، هر دو کنفرانس از ساعت 7:30 بعد از ظهر خواهد بود. 8 هفته ادامه خواهد داشت و هزینه ثبت نام هم برای 24 ساعت اون $100. همچنین به آقایتون میرسونم که سفری 3 شب و 3 روزه کمتر از 2 ماه دیگه 7 نوامبر به انسنادای مکزیک از لس آنجلس داریم. این سفر از روز جمعه 7 نوامبر آغاز شده و تا روز دوشنبه 10 نوامبر ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی مفصلی برای دوستان در نظر گرفته شده. عده‌ای بیش از 1000 نفر را در این سفر داریم. فرصتی است به جهت دوستی، آشنایی و راحت و استراحت. بنابراین اگر مایلی در این سفر باشید، لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام آقای دکتر، خسته نباشید.
خواهش کنم بفرمایید.
بله، سوال من در رابطه با اعتیاد به خواسته الکلیسم هست. میخواستم ببینم که البته الان گفته میشه که الکلیسم جنبه های ارثی هم داره، میخواستم ببینم این جنبه چقدر نسبت به عوامل دیگه مهم هست. و به خواسته میخواستم راجع به خانمی از دوستانم بپرسم که مادرش الکلی بوده ولی خودش الکلی نیست و بسیار هم آدم موفقی از لحاظ اجتماعی و شغلی و غیره هست و این الان میخواد بچه‌دار بشه و سوالش واقعا بخواستیم بود که چه ریسکی بچه های خودش به خاطر الگوریتم مادرش ممکنه داشته باشن، آیا این ریسک رو نمیشه
عرض کنم؟ من جنبه فیزیکی و پزشکیش رو خیلی نمیدونم، اما اون جنبه ارثی که فرمودید مشخص شده. یعنی امروز میدونیم که البته برای همه اینا یه زمینه های ارثی پیدا شده، درصدش هم کم و زیاد هست ولی در خصوص الکل زیاده. میشه حتی اینجوری هم گفت که فرض بفرمایید من و شما اگر مشروب بخوریم در یه سنی، فرض کنیم که خیلی هم شبیه همیم، ای بسا تأثیر الکل و حالی که به ما میده 10 برابر شماست، پس بنابراین من 10 برابر بیش از شما احتمال داره معتاد بشم و این برمیگرده به نوع برات ژنی که تحت تأثیر الکل تغییرات خاصی رو در من به وجود میاره که در شما به وجود نمیاری. پس بنابراین زمینه ارثی که فرمودید درسته. البته ما برای بیشتر چیزای زمینه ارثی داریم ولی ممکنه 2% باشه، 5% باشه، 3% باشه. این نسبتاً زیاده، نسبتاً زیاده. اما وقتی یه چیزی زمینه ارثی داره معناش فقط یه احتماله دیگه. یعنی وقتی فرض بفرمایید شما میفرمایید افسردگی 20% ارثیه، معناش این است که من اگر 5 تا بچه داشته باشم یکیشون احتمالاً میگیره، 4 تای دیگه نمیگیرن. اما این که این ژن بمونه و من فقط، یعنی فرزند من کریر باشه و فقط حامل باشه و اون رو بعدن به بچهش منتقل کنه همچنان هست، ولی معمولا نسبت کمتر میشه برای که شاید به یه اعتبار باز همون 1/5 اونجا باز خودش یه نقشی داره، نتیجتا اون احتمال 1/25 میشه ولی همچنان هست. اما این موضوع ها در حالی که زمینه ارثی دارن زمینه تعیین کننده که ندارن. من و شما میتونیم با زمینهای مختلف ارثی به این دنیا بیاییم و اگر شرایط و موقعیت و روابط و یا آنچه را که در جهت عکس اونا هست رو به درستی انتخاب کنیم، تأثیر اون عامل ژنتیکی میتونه خیلی کم یا اصلا حذف بشه. به همین جهت است که شما میتونید حتی با زمینه افسردگی به این دنیا به نظر من بیاید ولی اگر مواظبت و مراقبت هایی بشه و یا در شرایط وضعیت خاصی قرار بگیرید، یا اصلا این بیماری سراغ شما نیاد یا نوع خفیفش بیاد یا به هر حال به دلیل آنچه که توانایی شماست بتونید با معالجه شرش رو برای همیشه بکنید، در حالی که کس دیگری که این زمینه رو داره متاسفانه چون مواظبت و مراقبت ها نمیشه، روابط خوبی نداره، موقعیت مناسبی نداره، این بیماری درش تشدید بشه و بدتر بشه. این همون چیزیست که در بسیاری از موارد یه چیزی علت یه چیز دیگه است ولی معلول بعدن علت اون میشه. مثلا فرض کنید در یه منطقه فقیرنشین شما اوضاع آموزشی خوبی ندارید. اوضاع آموزشی خوبی که ندارید، مردم خب دانشی نمی آموزن، پس فقیر میشن. وقتی فقیر شدن پس مرتبه مدارس خوبی نخواهند داشت اگر قرار هزینه‌شون مردم همون منطقه بدن. نتیجتا این تأثیرات بسیار متقابل و متعاکس هست. اینی که بانویی که یک مثلا پدر یا مادرشون الکلی بودن، اولا معلوم نیست که اگر پدر و مادر الکلی بودن حامل یا دارای اون ژن بودن که به الکلی بودن. اونا میتونن الکلی بودن رو به دلیل یا عادت گرفته باشن. یعنی من میتونم الکلی باشم، شما هم الکلی باشید. من علت الکلی بودنم به خاطر ژنی است که از خانواده پدری و مادری گرفتم، شما به خاطر شرایط و موقعیت محیط اصلا اون ژن رو نداشتی. پس بنابراین اون جنبه ژنتیکه به فرزند شما منتقل نمیشه، ولی به فرزند من میتونه منتقل بشه. پس به صرف اینکه پدر و مادر من الکلی بودن معناش این نیست که ژن الکل تو خانواده ماست. یک. دو، برفرض که این ژن رو که امروز میشناسیم باشه و قبولش بکنیم نسبتاً هم شدیده، ما میتونیم به هر حال با برخورد درست باش اون رو از بیان ببریم. از همه اینا گذشته، ماجرای الکل خیلی متفاوته با مثلا افسردگی یا استراب. علتش هم این است که این به یه نوع ماده خارجی مرتبطه که اصولا ماهیتاً معالجش یا برخورد باش کاملا میتونه متفاوت باشه، به طوری که در جوامعی که مثلا مشروب حرمتی داره، با وجودی که شاید مردم به همون اندازه یا اگر البته بخوایم در درازای تاریخ بگیم شاید کمتر، ولی به هر حال ژن این گرفتاری رو دارن در مقام مقایسه با یه جامعه‌ای که مشروب در اونجا شایع هست، ولی اونجا می‌بینید میزان آدمای الکلی 5 برابر اینجاست. پس نشون میده که عامل ژنتیکی نقش خودشو داره، 2%، 5%، 7%، 10%، 20%، 30%، ولی آنچه که هست مسائل محیط و بالاخره خود فردی که میخواد با موضوعها و مسائل مختلف زندگیش چه بکنه. این همون چیزی که شما تو 5 تا بچه یا 3 تا بچه خانواده میبینید که یکی اون چیزی رو که در پدر و مادر بوده میگیره، دیگری نمیگیره، هم به دلیل ژنتیکی، یکی این که تازه اگر همه اونها اون زمینه ژنتیکی یا ارثی رو داشته باشن، دو تا باش میجنگن و خودشون در اون شرایط و موقعیت قرار نمیدن که اون رو بهش فرصت جلوه‌گری و تظاهری بدن، در حالی که دیگری خودش رو رها میکنه و اون رو میپذیره. بنابراین ایشون میتونه یه مواظبت و مراقبتای داشته باشه، ولی دلیلی به نظر من نداره که به خاطر اون و بر مبنای اون تصمیم برای ازدواج یا بچه دار شدن بگیرن، برای که در جهت الکل نیست. ولی اگر به من میفرمایید که امیدوارم به کسی بر نخوره، بیماری اسکیزوفرنی من اون موقع با ازدواج و بچه دار شدن مخالف بودم، برای که اونجا وقتی که میاد خیلی اونقدر مهم نیست که شما چه میکنید و بعد از اون وقتی میاد ویرانگره. نتیجتاً گرفتاری تا گرفتاری داریم، بیماری تا بیماری داریم و بعدم تا چند دازه جنبه ارثی قوی است و تا چند دازه اگر بود میشه باش جنگید و مبارزه کرد که بین الکل و مثلا اسکیزوفرنی فاصله بسیار بسیار زیاد.
خیلی تشکر.
تمام. لطف کردید. خواهش میکنم. مرمز. رادی ران بفرمایید.
آقای دکتر هلاکویی، سلام عرض میکنم.
سلام خانم، بفرمایید.
قبل از همه چی میخواستم تشکر کنم از شما که شما یه نور امیدی هستیم برای ایرانیان گرفتار.
بفرمایید.
من همیشه برنامه های شما رو گوش میکنم، ولی هرگز فکر نمیکردم که خودم یه روزی مجبور بشم که برای مسائلم به شما زنگ بزنم. تا دیروز اتفاقی تو زندگی من و شوهرم افتاده که دست به دامن شما شدم. من یه پسر 33 ساله دارم که تحصیل کرده امریکاست، بسیار موفقه، بسیار خوش قیافه است و الان چند سباهیه که به خاطر اینکه خونه بخره داره با ما زندگی میکنه. این پسر دیروز ما رو نهار بیرون دعوت کرد و بعد از نهار ما رو برگردون خونه و گفت ما برای شما یه سورپرایز دارم. من و شوهرم فکر کردم که ممکنه که مثلا چیزی خریده یا یه ماشینی خرید. البته پسر دوم من با ما بود، اونم تو منزل بود و این پسر من یه 10 دقیقه رفت بیرون و بعد برگشت با یک صندلی بچه و یک نوزاد یه ماهه روش و آورد گذاشت جلوی ما و گفت این نوه شماست. و من و شوهرم اصلا مثل این که دنیا رو رو سر ما کوبیدن، قدر تعجب و بهت باقی موندیم. الان پسر من گرفرندی نداره و میگم که خیلی هم خوش قیافه است و میگفت که مامان گرفرند از آدم توقع داره و فقط دیت میکرده. در توضیح به من گفتش که با یه دختر فیلیپینی که دوست بوده یه بار رابطه داشته و این دختر که یه نرسی که از پسر منم بزرگتره به این گفته که من قرص میخورم و پسر منم که در کمال بیعقلی پروتکشن نداشته و این دختر حامله شده و همطور که حدس میزنین دختر فیلیپینی کاتولیک و خواسته بچه رو نگه داره و خواهرش هم زن یه دنتیست ایرانیه، به ایرانی ها خیلی سمپاتی داره. و وقتی ازش میپرسم که این دختر دوست داری، میگه این دختر دوست ندارم، دختر اصلا خوشگلم نیست، فقط نرسه و میگه خیال ندارم باش ازدواج کنم. البته شناسایی گرفته به اسم این بچه و براش بیمه گرفته و هفته ای دوبار میره این بچه رو میبینه و خیال ازدواجم با این بچه نداره و این بچه رو که آورد گذاشته به من، اصلا من حتی خواست بده بغل من، من حتی نتونستم این بچه رو لمس کنم و هیچ تو صورتش اشتباهاتی بین این بچه و بچه خودم و خانوادم حس کردم و از مادر این بچه که هنو ندیدم واقعا متنفرم، چون فکر میکنم یک خانم نرسی که از بچه منم بزرگتره چطوری بدون توافق پسر من یه بچه ای را برده به خاطر خواست خودش. و من و شوهرم متحیر موندیم که حالا ریاکشن ما در مقابل این بچه چی میتونه باشه. و پسر من به من گفت خب حال آخر ویکند آینده میارم یه خود با این بچه اخت بشیم. من گفتم که پسر عزیزم این ما هنوز تو شوکیم و من هنوز نمیتونم این مسئله نوه‌دار شدن حرف بکنم، خواهش میکنم آخر این هفته بچه تو اینجا نیار. حال من نمیدونم مثلا ریاکشن من درست بوده غلط بوده. ما از شما سوالمون
اینه. بله چشم دستر بکنی بذار من از شما اولا چند سوال. اولا شما چه مدتی از امریکا تشریف دارید؟
بله.
چه مدتی از امریکا هستید؟
سال 89.
بنابراین شما 19 سال اینجایید.
بله.
دوم این که به من بفرمایید چند تا فرزند دارید؟
من یه پسر دیگه دارم که 5 سال کوچیک‌تر از پسر اولم.
میدونید به من بفهمید دو تا بچه‌ها چی خوندن چه می‌کنن؟
والا هر دو تا تحصیل کردن. پسر بزرگم کامپیوتر خونده. پسر دومم طراحی خونده.
پسر اولتون خب اینجوری که می‌فرمایید مثلا 14 سالش بوده که اومده اینجا، درسته؟
خون
14 سالش بوده.
12 سالش بوده که بله حدوداً 14 سالش.
به من بفرمایید که چگونه دلش میخواست بیاد امریکا یا نه؟
والا زمان جنگ بود و ما با زور فرستادیم. میدونی اینجوری البته دلتنگی نکرد و بالاخره قبول کرد.
اون وقت شما چه مدت بعد بهش ملحق شدی؟
یه سال و نیم دو ساله بعد.
اون وقت تنها اومد یا با برادرش اومد؟
نه خیلی تنها
اومد. وقت بعد منزل کسی بود یا اینکه خودش؟
منزل اقوا.
خب بعد به من بفرمایید که اصولا درسش و کارش چجوری بوده و هست.
صداتون خیلی یواش میاد.
درسش و کارش؟
درسش خیلی بچه باهوشی شاگرد اول نبود ولی کارش کامپیوتر بود. میدونیم بچه هایی که باهوشن و خیلی هم خرخونیستن میشه کامپیوتر میخونن دیگه. بعد نبود. حالا تو کارش موفق بوده همیشه.
اون وقت به من بفرمایید که رابطهش با برادرش چطوره؟
خیلی خوب.
به من بفرمایید که اصولا در چارچوب رابطه دوست دختر و اینا تا به حال چه میکرده و شما چه خبرهایی داشته؟
والا مثل پیرن دوست دختر رو عوض میکرده. البته میگم خیلی خوش قیافه است، دختر رو همیشه دنبالش بودن و این اصلا من همیشه فکر میکردم تو که همه میگفتن که پسر تو دیگه به این سن رسیده بعد بهش بگی که ازدواج کنه و من میدیدم این اصلا به قول شما مریج
متریال
نیستش.
یعنی از کجا به این نتیجه رسیدید؟ یعنی میگفت که چی؟
بله؟
چه باور و اعتقادی داشت که فکر کردید که ازدواج نمیخواد بکنه، خانواده نمیخواد تشکیل بده؟
برای اینکه همینطوری میری میرفت سوزی میمد این میتونی همینطوری عوض میکردن کدام اخوه این هیچ که تحمل نمی کنی این وضع.
و اون وقت وقتی که با یکی بود با دیگرانم بود یا اینکه؟
بله مثلا یه جا با 3 نفر بود.
بسیار. اون وقت با شما زندگی میکرد یا اخیراً اومده با شما زندگی؟
اخیراً اومده.
چه مدت اومده با شما زندگی؟
6 ماه.
هیچ وقت تو این مدت با هیچ کس به صورت جدی درگیر نشد که شاید موضوع ازدواج مطرح باشه؟
اصلا.
به من بفرمایید که شما این داستان حاملگی رو که هیچ وقت قبلا نداشتید، یعنی همچین مشکلی هیچ وقت رو برو نشده
با پسرم؟
آه یعنی مثلا کسی دیگه هم حامله شده باشه و گرفتار بشه؟
ابدا.
بنابراین این اولین بار است که همچین چیزی هست؟
بله. البته پسر دومم هم میدونسته و اینا از من قایم کردن.
چی رو میدونسته؟ حاملگی رو میدونسته؟
بله و حتی پسر من پیشنهاد کرده که به اندازه دختر قبول نکرده.
خواره بره، بسیار از این دوستان مذهبی ما رابطه جنسی اونجا به خدا مربوط نیست، اما بچه به خدا مربوط.
بله
رابطه جنسی به خدا مربوط نیست و به مذهب، ولی بچه داری به مذهب خدا این دفعه مذهب. خودم از اون تضادهاست که خوشبختانه یه دی گرفتارش هستن. بذارید من برای که مطلبم بتونم خدمتتون عرض کنم پیام ها رو بشنویم با خاطر آسوده با هم صحبت می‌کنیم. شما رنجمن با ما باشید. شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده ارجمندی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
آقای دکتر در استم بستی خدمت شما عرض کنم که دیروز که پسر من این بچه رو آورد، پسر من که در عمرش یه دونه بشقاب نشسته، دایپر این بچه رو عوض کرد، شیر براش درست کرد داد بهش. ما هم تو با چشمای متحیر نگاش میکردیم. بعدم مدید من خیلی ناراحتم، گفتش که چه اتفاقی میخواد بیفته. فوقش میگه من از من یه چارت سپورت بخوان، من که هرگز با این دختر ازدواج نمیخوام بکنم. و هرچی من بهش گفتم که تو بالاخره
نه این که شما بهش چی گفتید، بذارید من یه چند تا نکته رو بدونم. اینجوری که شما میدونید دوتا برادر خبر از حاملگی این دختر داشتن.
بله.
به من بگید که تو این مدت داستانش، چون اینا مصادف میشه به این که این خانم 10 ماه قبل حامل شده، احتمالاً یکی 2 ماه بعدش متوجه شده. پس بنابراین وقتی پسر شما به خونه شما آمده، دورانی بوده که میدونسته این دختر حامل است، درسته؟
دقیقاً
نمیدونم. شما ببینید سر بخونم، یه زن حتما دیگه 4 ماهگی میدونه حامل است یا نه. پس بنابراین اگر بچه الان 1 ماهشه و پسر شما 6 ماه اومده به خونه شما، پس وقتی اومده به خونه شما از این حاملگی خبر داشته. هیچ ارتباطی شما بین این موضوعا میبینید یا نه؟ چون ببینید برخی از اوقات علت این ماجرای اومدن به خونه شما یه مکانیزم یا روانی یا مسئله ایست که حالا به بهانه اقتصادی بوده،
شاید خواسته فرار کنه.
همین میخوام اونو ببینم. دوم سوال بعدی من این است که هیچ وقت فکر میکرد که بچه دوست داشت یا نه؟
به من بفرمایید.
شما یادتونه چند دفعه به من فرمودید بچه باهوشیه. شما میدونید در یه شما امریکا هستید دیگه، درسته؟
بسیار.
در یه شهری مثل در یه کشوری مانند امریکا که حرف از این است که 30 تا 50 میلیون نفر هرپیس دارن، بیماری که معالج شدنی نیست، و یه درصد بالای 8 به صرف اینکه کسی به شما برگرده بگه من قرص میخورم، ایشون با اون رابطه جنسی دارن در حالی که پسر شما با آدمای مختلف رابطه داشته. یعنی میدونید میخوام بگم چرا اینقدر این مسئله براش مهمه؟ چون اینا نشون دهنده این است که شما خیلی شناخت دقیق و درستی از پسرتون ندارید.
احتمالا ممکنه همین باشه آقای دکتر.
و به همین جهت است که من نمیدونم چه خبر است. و بعدم برادر چرا به شما نگفته چه خبره؟
فکر کردن که من خیلی ناراحت میشم که شدم.
خب شما که بالاخره ناراحت میشدید.
بله.
چه کوششی بوده به این که؟ خب ببینید اگر پرسش شما این است که چه بکنید، پاسخ خیلی روشنه. شما حرفتون این است که این اگر بچه تو هست، اولا برو امتحان کن. برای که متاسفانه بسیاری از این آدم ها این بچه ها رو به چند نفر متعلق میدونن. و امروز خوشبختانه ما میتونیم مشخص کنیم که اگر پدر نیستیم، پدر نیستیم. این یک. دوم، حرف شما این است که تو پدری باش ولی ما نوه نمیخوایم. علتش هم این است که این ارتباطات زندگی شما رو، زندگی همسرتون رو، زندگی پسرتون رو، ازدواج مثلا پسرتون رو، خانواده رو به هم میریزه و شما نقشی هم نمیتونید داشته باشید. فرض کنید که پسر شما با یه آدمی که اونم تازه ایرانی نیست، با تفاوت‌های مذهبی ازدواج کرده، یه بچه هم اینجا هست. جز این که تو خانه همه شما اشکال و اختلال به وجود بیاره، هیچی نیست و برای اون بچه هم هیچ فایده نداره. مادر بزرگ و پدر بزرگی که نمیخوانش، نمیفهمنش، نه فکر میکنن که این با اومدنش قدم مبارک و میمونی داشته، برای اون بچه هم خوب نیست. بنابراین حرف شما این است که نه اینجا میاد، تو اگر میخوای اینجا بیاری میری خونه خودتو میگیری میری بیرون، میخوای بری تو خونه بچه تو نگه دار. نه خودتون درگیر کنید، بگذارید که او با اون دختر خانم تکلیفش رو روشن کنه. چون اولا متاسفانه بسیاری از مردمان با بازی‌های از این قبیل حتی برخی از قد حق بازی‌ها که اصلا وارد بحثش نمیخوام بشم، این ماجرای حاملگی رو که همیشه در طول تاریخ یا درست کردن یا علم کردن رو ازش استفاده میکنه. دوم این که همونطور که گفتم برای این بچه هم یه چنین محیطی مثل خانه شما جایگاه مناسبی نیست، حالا که البته کوچکه ولی وقتی شد یه سالش و سه سالش و پنج سالش، بنابراین شما خیلی راحت و آسوده موضوع از حالا رد و نفی میکنید و میگید به ما مربوط نیست، تو آزادی هر کار دلت بخواد بکن، میخوای برو باشه ازدواج کن بکن، میخوای بچه رو نگه داری میخوای چل سپورت بدی برو بده، ولی اینجا این بچه نمیاد. علت جمعین است که فرزند شما باید با این بازیگوشیش متوجه یه واقعیاتی بشه که ببینید با چی کار باید باشه و جایی هم نداره و دلیلی هم نداره که شما بخواید اصلا در این زمینه باش همکاری بکنید و اون رو نوه خودتون بدونید. برای اینکه ماجرای نوه مال یه جوامعی بوده که پدر و مادر برای بچه زن و شوهر انتخاب میکردن، یه روابط سنتی خاصی بوده، همه چیز آشکار بوده، ولی وقتی یه دفعه ما اینقدر مدرن و امروز میشیم که میریم همینجوری رابطه برقرار میکنیم و بچه میاریم، حالا یه دفعه مادر بزرگ از کجا سر کلاش پیدا میشه؟ اینا که درست نیست عزیز، که ما هم سنتی هستیم هم مدرنیم، هر جا لازم شد مثل اون دختر خانم هم که وقتی به رابطه جنسی میرسه با این اون بخوابه، وقتی به بچه میرسه دفعه سرکله خدا پیدا میشه.
نه خودش تازه خودش میگه من اصلا با این نه ازدواج میکنم نه دوستش دارم نه چیزی، فقط همین به قول شما یه بچه که اون ور میره فیلیپینیه این ور میاد مسلمونه، اصلا یه وضع ناجوریه.
نه اصلا نپذیرتش اصلا. و اگرم به بقیه اعضای خانواده ضرورت داره حرف نیست که ما انتظار داریم که شما هم کاری باهاش نشه. گفتم اگر برای بچه مفید بود من حرفی نداشتم، چون اونجا یه موجودی است بیگناه، ولی همچی بچه‌ای مادر بزرگی اینچنین غمگین و خشمگین و اینقدر معطل و نگران رو نمیخواد. و بعد اصلا شما چیکار میتونید بکنید؟ بعد با اون زن میخواد چه رابطه‌ای داشته باشید؟ بنابراین حتی پسر شما هم که اصلا آینده‌ای برای خودش اون زن نمی‌بینه، یه دفعه حالا اینجوری بچه وسط چی؟ بله به پسرتون بفرمایید که داستان عبارت از این نیست که فقط مشکل این است که از تو چلد سپورت می‌خواد، اصلا اون قصه مالیش به کنار، تو یه آدمی رو به این دنیا آوردی که نه خانواده داره نه پدر داره، نه پدر مادر با هم زندگی می‌کنن، مسئولیت تو اونجا کجاست؟ و اینجاست که قرار نبوده. اگر یه همچی اتفاقی میافتاد وقتی با یه همچی آدم هایی هستید که اون با اون باورهاست که باورش بمونه، بعد هم براتون بگید خب کمک مالی میکنم برو بزرگش کن و هر جور که هست، چون به نظر من یه همچین بازیایی، یعنی یه مقدار پدر و مادر و پدر بزرگ و مادر بزرگ درست کردن تصنعی برای هیچ کس مفید نیست، مخصوصا وقتی که تفاوت فرهنگی و مذهبی و اینا وجود داره. از جانب دیگه گفتم حالا اگر پسر شما میگفت من این زنو دوست دارم، حالا که اینجوری شده دو دل بودم حالا ازدواج بکنم، نه بره ازدواج بکنه قصه دیگری است. نه اینکه بگم شما خوشحال میشید، خوشحالی میدونم شما خوشحال نمیشید، ولی اگر ازدواج بکنه
حداقل اون خوشحال، میگم مثلا بچه‌ام دوست داره،
حداقل شما در اینجا میگید اگر با همه چیز مخالف هستم حداقل دیگه این بچه‌ای که پدر مادر هستن من میتونم به عنوان مادر بزرگ کاری براش بکنم بکنم، ولی وقتی که ایشون ازدواج بخواد بکنه ولی هفته یه دفعه بخواد بیاره اینجا، بعد از یه مدتی هم که میدونید این مردان معمولا اینقدر سر به هوا چه میکنن، میاره میندازه چونجا میره دنبال میره با همون سوزی و نمیدونم ساسی این ور اون ور رفتن، بنابراین شما یه دفعه تبدیل میشید به مادر بزرگی، نمیری چیکار بکنید، اصلا قبولش نکنید و حتی اگرم میخواد بیاره بگید اینجا نمیتونی بیاریش، خیلی محکم پاش بایستید. برای اینکه ببینید چطور شده اون دختر خانم سر عقیدش میتونه محکم بیسته، شما میتونه سر عقیدتون محکم بیستید و بچه الان یه ماهشه نه میفهمه شما رو نه میفهمه مادرش رو نه میفهمه پدرش رو، فعلا یه موجودی است که دنیا رو تیر و تار میبینم طور که دارم براش تیر و تارش هم میکنه تا ببینید چه خواهد شد.
ولی این پسر من میبینم که عکس این بچه رو انداخته تو تلفنش، داره دل میبنده، نمیخواستم که مثلا اصلا بیزار بشه.
بشه یعنی چه از شما پیسان؟ شما بر میگردی ببینید، شما به بازی بچه تو نگاه کنید، اولا پا میشه میره یه عالمه دختر بازی، بعد توی یه همچی کشوری با این همه بیماری و گرفتاری پسر باهوش شما میره بدونی که پروتکشنی داشته باشه رابطه جنسی بود. بعد با یه کسی که میدونه این باورها داره، این بچه ها باهوشتر از این هستن که ندونن این دوستان ما با باورهای مذهبیشون چه آتشی به پا کردن رو دارن میکنن، بعد از اون تازه هم داره میاره، بعدم میگه اینم نمیخوام، بعدم باز میخواد بره دنبال دختر بازیش. بعد اون خانمم که بعدم از شما بیزار میشه. خب بشه چرا بیزار میشه؟ شما چیکار کردید که بیزار میشه؟ ولی اگر دنبال بهانه میگردید که بیزار بشه بشه.
من اگر... یه استوری هم که این بچه از دوستی با سطح دختر دیگه بوده با گفرنداش بوده اینکه که پسرم درست کنه اینی که اصلا من
نمیدونم. بعد نه میدونید عزیز، نه میخواد این لغت رو نگید من نمیدونم. نمیدونم خیلی روشن شما به همین جد لطف کردید من تلفن کرد، چون دونستن شما عبارت از این است که این بچه در زندگی شما جایی نداره، هر کار میخواد بره برو بکن. تو نه تو رابطهات با ما کاری داشتی، نه تو حامله کردن کاری داشتی، نه تو نگه داشتن بچه کاری داشتی، نه اون خانم اصلا ما میشناسیم، نه با اون خانم میخوای ازدواج بکنی، نه تو احساس مسئولیت انسانی کردی، نه پدری کردی. حالا اومدی بچه رو میدی به من مادرت که من حالا این ور اونور ببرم و بزرگش کنم. بعدم میگم از کجا که بعد از مدت اون دختر خانم هزار رو انسان بعد اصلا میگه نمیخوام بچه رو. خب شما چیکار میگید بچه رو؟
همین دیگه آقای جزو، من توی این امریکا گرفتار کار و اینا، فقط همین موده که دو روز دیگه هم بیارم بگم حالا مادرش شوهر کرده تو بیا نگردم.
دقیقاً اصلا به شما مربوطه. این که عرض میکنم محکم بایستید برای که ارتباطی هم پیدا نشه، اون مادرم بدونه حداقل اگر پسر شما یه جوری سسته یا یه جوری تو هواست حداقل خانوادهش نیستن. نه میخواید ببینیدش، نه اشتیاق داره، نه هیچ، ابدا. و گفتم چون اونجا زندگی میکنه میگه اینجا نمیتونه بیاد، میخوایم بری برو، پولم بی خودی نمیخواد جمع بکنی، یه ذره دست و پای خودت رو جمع کن که گرفتاری درست نکنی.
خدا عمرتون بده که
خیال من راحت شه. متاسفم از اون چی شده، امیدوارم که اگزام بکتر. خوشحالش هم با تون صحبت تمنام کن. رادیو ایران بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید.
دوستم بخواهی دستور.
بفرمایید.
دستور من یه پسر هفت ماه دارم. مشکلی که داریم این یکی این که کم میخوابه، یعنی 3-24 ساعت شاید بگم مثلا 4-5 ساعت میخوابه.
نه نه نگید قربونتون برم. پسر هفت ماه 4-5 ساعت میخوابه. از هم چیز غیر ممکنه. نه ببینید اگر لطف میکنید مثل دوستان که این موضوع ها رو میارید مطرح میکنید، اولا دقیق باشید. بچه اگر شما من میگه بچه 7 ساله 7 ماهه 4-5 ساعت میخوابه، میگم حتما یه بیماری جدی است یا غیر ممکن. یعنی چی 4-5 ساعت میخوابه؟ یه ذره عدداشو جمع کنید، من میگه در 24 ساعت 4 ساعت میخوابه، 20 ساعت بیداره.
یعنی خوابیدن که مثلا 3 روز 20 دقیقه میخوابه باز بلند میشه، 10 دقیقه یه رو، ولی خواب دائمی که مثلا یک ساعت بتونه بخوابه مثلا شب ساعت 12 تا 5 صبح. ولی خب تو
خب آخه دوست خوبه من قربونتون برم، الان میگه 12 تا 5 که شد 5 ساعت،
اون 5 ساعته. ولی 3 روز
نه 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 صبر کنید، نه صبر کنید، نه صبر. ببینید شما من میتونید بفرمایید که این بچه 10 دفعه میخوابه و بیدار میشه، ولی من نگید یه بچه 7 ماه 4-5 بچه... نمیخواستم اذیتتون. بچه 7 ماه 4-5 ساعت میخوابه احتمالاً میمیره، همچین چیزی نیست.
من شاید منظورم بعد
خب همین ارزبن دقیقاً هم. همینی که خواهش من ازتون این بود، چون ببینید دوستان لطف کنن روی خطش بیارم، من حداقل انتظار دارم یه ذره گزارشا رو دقیق بدن و بعد از اونم موضوع خواب بچه حالا یه قصه‌ای است. به من بفرمایید با یه دقتی داستان خواب بچه الان چه جوریه؟ یعنی اون جان
شب ساعت 12 میخوابه تا 5 صبح، بعد از 5 صبح که یعنی تا همون شاید شب ساعت 12 که برسه، خوابی که داره مثلا یه رو 20 دقیقه 10 دقیقه میخوابه، بعد باز بلند میشه تا 2-3 ساعت دیگه باز نیم ساعت میخوابه. یعنی این چیزی که مشکلمون اینه.
چرا مشکلی داری؟ اولا احتمالا اینجوری نیست. چی عزیز؟
خیلی بد میخوابه، یعنی مثلا بعد یک ساعت یک ساعت و نیم روی دستمون همینجور
نه نه ای نکنی چی میشه؟
همینجور گریه میکنه.
خب بچه تون مشکل داره، به من بگید که وزنش چقدر بود وقتی متولد شد؟
وقتی متولد شد وزنش نرمال بوده، 6 پوند و
بوده. تقریبا 6 پوند. خب 6 پوند که نرمال نیست، 7 پوند نرمال. یک دوم من بفرمایید که دوره بارداری همسرتون مشکل و مسئله ایشون داشته؟
مشکلی که داشتن خودشون هم کم خواب بودن، یعنی شبا نمیتونستن تا صبح راحت بخوابن.
نه قبلا هم اینجوری بودن یا به خاطر حاملگی؟
نه نه فقط به خاطر حاملگی.
خب نه ایشون خب بچه آسیب خورده. چرا زندگی زناشوییتون مشکل مسئله داره یا فقط مشکل بیخوابی ایشون داشتن؟
ولی مشکل خاصی که مثلا بگم مشکل آنچنانی نه ولی خب زندگیمونو یه مقدار سخت جور کردیم. حالا شاید هم مشکل خودمون بوده، هم به اصطلاح مشکل اجتماعی و اینا یه مقدار مشکلات داشتیم.
به من بفرمایید که تولد بچه راحت بود یا با مشکلاتی همراه بود؟
تولد منظورتون
یعنی زایمان؟
نه زایمان راحت بود،
مشکلی اونجا پیدا نشد. به من بفرمایید که در یک ماه اول فرزندتون چقدر میخوابید؟
یک ماه اول خوابش خوب بود تقریبا، ولی از دو سه ماهگی به بعد یه مقدار مثلا خوابش بدتر شد.
آیا مشکل دل درد و اینا داره؟ آیا شما متوجه شدید که ممکنه مشکل شیر و حساسیت نسبت به شیر و اینا داشته باشه؟
نه از لحاظ گوارشی راحته. یه مقدار اول مثلا دکتر میگفتن که بعد خودتون کمک کنید که غذا رو حذف کنه، ولی الان 3-4 ماهه که اون مشکل دیگه نداره، خودش راحت غذا رو حذف میکنه.
الان وزنش چقدره؟
الان وزنش 24 پونده.
خب شما که اصلا مشکلی نداره، چرا نگران خوابشین؟ بچه 7 ماهه 24 پونده، وقتی 6 پوند بوده اصلا مشکلی نداره، چرا نگران خوابش هستید؟ من فکر کنم اگر برای مسئله خوابیدنش شاید خودش رو نمیتونه بخوابونه، چراییشو نمیدونم، یه ذره پزشکیه، بحث روانی نیست عزیز.
بعد یه سوال دیگه هم که داشتم اینو اگه بتونید بهم کمک کنید. بچه که همینجور 24 یعنی اون موقعی که خواب نیست میخواد همینجور باهاش بازی کنیم. من بعضی روزا مثلا به خانمم میگم که شما مثلا کاراتو بذار بمونه، من میام مثلا کمک میکنم، کار عمده رو بذار بمونه، فقط مثلا مثلا مواظب بچه باش، حالا همینجور بغلش کن. مثلا تو خونه اونم میگه خب چقدر میتونم بغلش کنم تا بعد از ظهر مثلا 10 ساعت 12 ساعت تو شما از سر کار بخوای برگردی مثلا.
نه ببینید یه مسائلی دارید عزیز، نه یه اشتباهاتی هست. اولا میشه بچه رو بغلش کرد، داستانش هم این است که از این چیزا بخرید، بچه رو ببندید ببنده به ایشون، به خود همه کاراش هم میتونه بکنه، بچه هم بهشون چسبید، هم جلو هم پشت سر. یعنی میدونید من فکر میکنم یه اشکالات تو کار تربیتی عزیز، یه مقدار بدآموزی میتونه داشته باشه، برای که بچه ای که مشکل خواب داره، مشکل تغذیه داشته، الان در 7 ماهگی 24 پوند اگر هست اصلا مشکلی نداره، خوابش هم نباید مسئله باشه. یعنی من فکر
این نرماله که از 7 ساعت 12 تا 5 حالا شاید یکی دو بار بلند بشه از خواب ولی میخوابه،
اون که خیلی خوبه،
ولی روز 20 دقیقه نیم ساعت.
آخه من فکر میکنم ایشونم میخواد بگه که خیلی بده اینجوری میگه، معمولا در طی روزم حداقل 6-7 ساعت دیگه میخواب.
نه 6-7 ساعت مطمئنم نمیخوابه، چون من شنبه ها که خونم میدونم که خیلی کم میخوابه، یعنی بچه همینجور فعاله، یعنی اگه صبح بشینی بغلش باهاش بازی کنی بازی میکنه، مشکلی نداره، ولی برای این خوابش که کم خواب میشه بعد خورد میشه. بعد چند بار امتحان کردیم مثلا میذارم همینجور بذارم گریه کنه.
نه اون کمک نه، خب اون که اشتباهه دیگه، اونی که لجبازش میکنی. نه به دکترش ده. به دکترش بگید من نمیدونم عزیز، من فکر نمی کنم با توجه به توضیحاتی که میدید خیلی اطلاعاتون درست باشه. به دکترش بگید که ما میخوایم این یه ذره روز بخوابه. آیا ایشون به دکترش بگید آیا شما موافق هستید که ما صبح مثلا ساعت 9 به این یه آرام بخشی بدیم یه 2-3 ساعت بخوابه؟ من فکر کنم شاید دکترش موافقت کنه. آها، اگه دکترتون موافقت کرد این کارو بکنید. به نظر من یه آرام بخش بتونید صبح یه دونه بعد از ظهر بهش بدید، یه ذره آرام بگیره بخوابه که به این خواب عادت کنه. ولی میتونه چون ماه اول مشکل نداشته، من یه کمی نگرانم که مقدار بدآموزی یا اتفاقاتی افتاده یا شاید یه دردی یه چیزی داره، چه هست رو نمیدونم. جمله‌مو باز تکرار می‌کنم، بیشتر این ماجرا دو چیزه، یا بحث پزشکیه که من نمیدونم دکترتون باید بدیه، یا اینکه احتمالاً مسائل یه مقدار بدآموزیه، یعنی همسر و شما نمیدونید چیکار باید بکنید. توصیه من این است که با یه روانشناس یه صحبت کنن، خانم همسرتون مثلا با یه خانم روانشناسی که مادر بوده که بچه داره، که ببینه چه کمک هایی میتونه بکنه. اونجا مسئله شماست، ولی خودتون نگران نکنید. 24 پونده به نظر من هیچ مشکلی برای خواب و سلامتیش نیست. من متأسفانه به آخر وقتم رسیدم، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
تمام
کنم خواهش می‌کنم. لطفاً شنگ منجمند با امید گفتگوی با شما فردا ساعت 3 بعد از ظهر. روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
عقاید، نظریات و مطالبی که از جانب مجریان برنامه‌های رادیو ابراز شدند، لزوماً بیان کننده نظرگاه‌های مدیریت KIRN و کارکنان و آگهی دهندگان رادیو نیستند. همچنین عقاید، نظریات و مطالبی که توسط شنوندگان رادیو و یا میهمانان برنامه‌ها مطرح شدند، لزوماً نشانگر دیدگاه‌های مدیریت، کارکنان و یا آگهی دهندگان رادیو ایران نیستند.
پرولیز لیزر کلینیک اکنون در دو شعبه گلندل و تارزانا. در پرولیز لیزر کلینیک دکتر کارو اساقلیان با سابقه تحقیق در زمینه لیزر در UCLA همراه با کادر مجرب خود در خدمت شماست. خدمات لیزری پرولیز شامل از بین بردن موهای ناخواسته بدن، رفع افتادگی و چینهای صورت و بدن، درمان رگهای واریسی پا، جوانسازی و رفع لکههای پوست و جوشهای صورت، و خدمات غیر لیزری شامل تزریق بوتاکس، رستلین، جوویدرم، ردیس، رفع چربی‌های موضعی بدن، مایکرودرموبریشن و سفید کردن دندان‌ها. و اکنون هدایای پرولیز در ماه‌های آگوست و سپتامبر، 6 جلسه رایگان آندر آرم یا 4 جلسه رایگان بیکینی لاین فقط و فقط با خرید یک پکیج 6 تایی لیزر درمانی. پرولیز لیزر کلینیک در گلندل 818-507-0909 و در تارزانا 818-705-0909. prolaseclinic.com. پرولیز.
And now a weather update. Winds out of the south-southeast at 9 miles an hour.
Citizens of America, this is a message from feedthepig.org. Do not be alarmed. We are here to help you save yourself. According to public records, Americans spent more money than they earned in 2005. This is the first negative savings rate in the U.S. since the Great Depression. America, we must change our behavior. We need to stop spending every dime we earn and start feeding the pig. We must start putting away a piece of our paycheck. On the 1st and the 15th, we must pay ourselves before we pay anyone or anything. We must make a budget. And yes, even consider cutting up a credit card. And we must tell a friend to do the same. America, to start moving in the right direction, we must start a movement. Join us at feedthepig.org. Find the benefits of saving for every stage of life. Log on to feedthepig.org today.
And for more traffic updates, brought to you by the American Institute of Certified Public Accountants and the Ad Council.
Thank you.
You are listening to KIRN 670 AM, Simi Valley, Los Angeles.
ساعته میپرسم چه حسیه یکی میگه خیانته گوشی و بردار تا صداد یه ذره گرمم کنه این نفسای آخره دلم داره جون میکنه همش دارم بهش میکنه
ببینم به یاد قطره موهات، شبنمو از گلا میگیرم به یاد شرم گونه ها. هنوز تو کوچمو میپیچه صدای ناز خنده ها، کنار پنجره میشینم منتظر صدای پا. بده بگم یه نفس ها، بیا ببین دنیا چقدر قشنگه، اگه باشی با من نذاری تنها.
میلرزه، یه نگاه تو، یه نگاه، یه نگاه، دو تو چشم تو، آره شهر رو به هم میریزه، دو تو چشم تو، برام عزیزترین عزیزه، یه نگاه تو، یه نگاه، یه نگاه، فقط یه نگاه، فقط یه نگاه، فقط یه نگاه، فقط یه نگاه.
که تو عشقم نمیارم. یک نگاه و یک سلام دل منو شاد کن، بیا تو باز ای نازنین از عشق من یاد کن، به من بگو دوستم داری یا نه، تا پای جون منو میخوای یا نه، من میدونم دوست دارم یا نه، دنیا رو من برات بدم بازم کن
امید من عزیز من فرشته نجات.
باشه بر زبان من، امید من، عزیز من، رشته نجات من. آری تو 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 جشن 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 جشن
نرخصیدن محاله
نرخصیدن محاله شب ستاره بارونه لبا ببین چه خندونه باب دل صدها مهمونه مهمونی بوسه بارونه جشنه 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 شب شب شور و حاله نرخصیدن محاله جشنه 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 شب شب شور و حاله نرخصیدن محاله نرخصیدن محاله گل توی قلب گلتونه شم توی قلب شمتونه مهمونی مال خودیامونه سوال و جواب جونم و جونه جشن جشن شب شب شور و حاله نرخصیدن محاله جشن 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 شب شب شور و حاله نرخصیدن محاله نرخصیدن محاله جشن شب شب شور و حاله نرخصیدن محاله جشن 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 شب شب شور و حاله نرخصیدن محاله نرخصیدن محاله
Thank you.
Oh, Oh, این تا دنیا رسید نخواست تو پس نسل داشت که اگه امشب ببینم از شادی مستی، ببینم رو قله دنیا نشستی. نوش جونت، نوش جونت، بنوش از جام زندگی نوش جونت. اگه امشب بغل ستاره هایی، اگه امشب تو عروس قصه هایی، نوش جونت، نوش جونت، بنوش از جام زندگی نوش جونت.
شد خونه من گل گندم، گل باد، گل پسته،
گل پسته گل ناز ما تو چشمون قد و بالت میکنم ناز و نیاز گل گندم گل بادون گل پسته گل ناز ما تو چشمون قد و بالت میکنم ناز و نیاز گل گندم گل بادون گل پسته گل ناز ما تو چشمون قد و بالت میکنم ناز و نیاز گل گندم گل بادون گل پسته گل ناز ما تو چشمون قد و بالت میکنم.
عاشق میشم اونقدر از تو میگم که میگم اسم تو توی آسمون عشق رنگین کمون پیدا بشه اونقدر عاشق میشم که تو سرزمین عشق ود مجنونی نفت صاحب نشون پیدا بشه تو نغمه قلب منی که صدای نفسات هر جا هستم با منه، تو مگه عمر منی که دم و باز دمم تو رو فریاد میزنه، فقط تو رو داره فریاد میزنه. آرزوهایم نشستی تو همون معجزه و لطف خدایی که دل اسم ناامیدی و شکستی، تو مگه قلب منی که صدای نفسم هر جا هستم با منه، تو مگه عمر منی که دم و بازدمم تو رو فریاد میزنی، فقط تو رو داره فریاد میزنه. قلب منی که صدای نفسم هر جا هستم با منه، تو مگه عمر منی که دم و بازدمم تو رو فریاد میزنه، فقط تو رو داره فریاد میزنه. هوای تازه زندگی هستی که تو قصد آرزوهایم نشستی، تو همون معجزه و لطف خدایی که دل اسم ناامیدی و شکستی، تو مگه قلب منی که صدای نفسم هر جا هستم با منه، تو مگه عمر منی که دم و بازدمم فریاد میزنه.
In our Do You Know Your Stuff hot seat today is Doctor of Optometry, Dr. Mary.
Hi, Doc.
Good to be here, guys. Fire away.
Which of the following can be detected during an eye exam? Diabetes, high blood pressure, brain tumors, heart disease, or multiple sclerosis?
All of them.
She's right.
No way!
Really?
They can detect multiple sclerosis through an eye screening?
Not an eye screening, an eye exam. By an optometrist. The eyes are literally windows to your health.
Brain tumors have been detected during an eye exam?
Yes, and high blood pressure and diabetes.
Then answer this. Why did the optometrist climb the mountain?
Because he could see better up there.
Oh, she's good.
A message from the American Optometric Association and your local doctor of optometry. Test your IQ at AOA.org.
You are listening to KIRN 670 AM, Simi Valley, Los Angeles.
Join.
قلب عاشقای بستر
جایی جایی
جایی عمر دوباره من
جایی جایی
بی نشونم نکنه ای ستاره من
جایی جایی بستکی من که فداتم عاشق سالگی
بستگی سازی بزنه تا من برقصم
جایی جایی
اینه یه همونه یه تو رو من میپرستم
جایی جایی
جایی بی تو همیشه بستم
جایی جایی
من فقط به خاطر تو زنده هستم
جایی جایی بستگی من که فداتم عاشق سالگیام
جایی
مرسدس میاره
باشم. کلاست بالا و زرنگ و تیزی، بیا تا ماجد کنم خیلی برام عزیزی، خیلی برام عزیزی. یه عروسی میگیرم که تو صد میلیون بیارزه، رقص و بزن و بکوب که زمین و زمون ملرزه. یه عروسی میگیرم که تو صد میلیون بیارزه، رقص و بزن و بکوب که زمین و زمون ملرزه. دلم چینه دلم چینه خاطره تو دختر، دلم چینه دلم چینه خاطره تو دختر، دلمو چی 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 چینه خاطره تو دختر. شمشه تلا سند به نام خودت، ویلا کنار دریا، لباس شب فرنگی، مال تو یه پوست فرنگی. هرچی بگم کم 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 از بازی که تو خشنگی، از بازی که تو خشنگی. یه عروسی میگیرم که به صد میلیون بیارزه، رقص و بزن و بکوب که زمین و زمون ملرزه. یه عروسی میگیرم که به صد میلیون بیارزه، رقص و بزن و بکوب که زمین و زمون ملرزه.
کردنی انتی کرده دجوانی به نیب فلی کردنی شیطو دیوانت کردوم نفسی آرامی دلانی شیطو دیوانت کردوم نفسی آرامی دلانی بالا برزو چاو کالی بالا برزو چاو کالی جولای کردستانی جولای کردستانی مینا خانم مینا مینا خانم مینا دل جانم 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 مینا امشانم نا امشانم بمشی الی کرد خانم امشانم نا امشانم بمشی الی مینا خانم امشانی تو نمشانی دم کی بخو جم دلی مینا خانم مینا مینا خانم مینا دل جانم مینا مینا خانم مینا دل جانم مینا دل جانم مینا مینا خانم مینا مینا خانم مینا دل دل جانم مینا مینا خانم مینا دل دل جانم مینا
مینا هاور تاکی جد استیم زن حتا کنجه کمال بیم تو با کالاو جنستاده ما فی کسانی داده حتا کنجه للای بیم سوداو کسبی پیوند دکت یک سرمانی پا مال دکت مینا حتا کنجه بستی دیدی یک سیری دن بستی بسته دیتر راه هسته حتا کنجه واچاو بسته و خود نکی کوشش هیچکا جنسی نر حقت فیناده بده پلاو رنجی خوده نبزی نر نزمو مونده مینا بسته راب هسته تا که دیدی دناو دوره بس یه دیتر دنیا گوره او نیزام کون دوره تا که دیدی دناو دوره بس یه دیتر دنیا گوره مینا بسته
نارنجه و نارنجه شوشکی هم بر بو نارنجه و نارنجه شوشکی هم بر بو هر نصر بالا کاد با امشب نبو هر نصر بالا کاد با امشب نبو با امشب نبو